بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و حسبت خدمت برادران و خواهران بحث رو شروع میکنیم. با اجازه همین خصوصا موسفیدان همین ها بسن از نیستن ولی موسفی تو جلسه هست. با اجازه همین دوستان، 52 باری هستش که گرد هم میاییم در چارچوب 8 فراز 1000 نیاز. 5 فراز رو پشت سر رو داشتیم، فراز ششم هست که جنبش 45 بریم. انشالله اگر فرصت و وقت و حیاتی باقی مون، فراز بعدی فراز انقلاب هست که الان آستانش تقریبا واقع هست و برگ سوم هست از فراز جنبش 40 و 50. در دو جلسه گذشته، جلسه ما قبل سال، آقای مهندس صحابی و آقای محمدی بحث در تجربی نظری رو مطرح کردن. در جلسه گذشته من خدمتتون بودم که نگاهی داشتیم به جهان، از جهان میایم به ایران خودمون. تو ایران خودمون هم مثل همیشه یه نگاه به حاکمیت می‌ندازیم، یه نگاه به جامعه و نیروها و نیروهای اخص که نیروهای عمل کننده هر دوره هستن. خب این که از حاکمیت شروع میکنیم به مفهوم اصالت دادن به قدرت نیست. اصالت با در حقیقت فعل و انفعالات درون جامعه است، با به اصطلاح کمپ مردم هست همیشه. و منتها چون که حاکمیت سرکوبی کرده و تسلط موقتی پیدا کرده بر شرایط، از حاکمیت شروع میکنیم. حاکمیت دومین در حقیقت سرخوشی تاریخی شد. اولین سرخوشی تاریخی 10 قبل بود، سال 32 که با کمک امریکا مصدق سرنگون شد و شاه از ایتالیا بعد از فرار چند روزش برگشت و سرخوش و کیفور بود. سرخوشی دوم در حقیقت سرخوشی بودش که خونی هم قبلش ریخته شده بود. حالا کودتای 32 خیلی خونی نبود، نه اینکه خون ریخته نشد، سرخ نشد، ولی 42 کاملا سرخ بود و مردم و نیروها و دهقان و برامینی و کشتار جمعی و کاملا در حقیقت خونی. عکس هم نشون دهند، عکس خیلی عکس تاریخی و گویا و زندهی هست، برخلاف این که تصور میشه عکس ها فیکس هستن و فقط فیلم هستش که فریم هاش دینامیست دارن. عکس هم دینامیست خاص خودشو داره و نقش خدایگانی شاه رو نشون میده. در ازای یه سند دهقان به پاش افتاده و خودشم و اطرافیانشم طبیعتاً طبیعی میبینن این وضعیت سیطره رو. خب تو دوره جدید حاکمیت سرخوش ویژگی هایی داره. ویژگی اول این هستش که یک سانترالیسم نو و بیرقیبی در چارچوب حاکمیت مستقر شده. این مفهوم که خب شاه بعد از سرکوب احساس قدرت جدیتری میکنه، احساس اتوریته کاملتر از قبل میکنه، دو موج سنگین رو پشت سر گذاشته، موج مصدق و 32 و موج دوم موج نیروهای ملی و نیروهای مذهبی نواندیش و آقای خمینی و مردم 15 خرداد. لذا مرکزیتش در نظام بیشتر از قبل شده، قدرت جدیدتری داره و بی‌رقیب هم هست. به این مفهوم که دیگه علی امینی در کار نیست که به اصطلاح شبه بدیل ازش ساخته بشه در سالهای 40 و 41. نخست وزیر این دورم ابتدا حسن علی منصور هستش. حسن علی منصور ترور میشه در سال 43-44 و بعد هویدا میاد. هویدا که 13 سال حکومت داره، حکومتش مثل دریای بیموج و یک نواخت است. کاملا پذیرفته فرو دسته، کاملا پذیرفته عنصر درجه 3 هست. اول شاه، بعد یار گرما گلستانش علم، بعد نیروی امنیتی، بعد هویدا در حقیقت سمبول نظام بروکراتیک اجرایی است. 13 سال بدون اقتدار حکمرانی میکنه، حکمرانی اجرایی میکنه و کلیدهای حاکمیت اجرایی هم دستش نیست. اون موقع چند کلید اصلی بوده، یک کلید امنیتی که دست خود شاه هستش، حالا یه دوره نصیری، دوره مقدمه و و و یک کلید نفته که باز دکتر اقبال شبهه در خدمت شما شرکت نفت، شاه مسائل نفت رو حل و فصل میکنه. کلید دیگه وزارت خارجه است که طرف اصلیه به اصطلاح سیاست خارجی باز شاهد اون موقع در ابتدای دهه 40 بعد از کودتای بعد از سال 42 عباس آرام وزیر خارجه بود. عباس آرام مثل اسمش آرام و از هویدان خونساتر و کارگزارتر. بذار شاه هم خب فرمانده بزرگ ارتشداران هست، فرمانده کل قوا هست، رئیس شورای عالی اقتصاد هست، بر سازمان برنامه اشراف کامل داره، همیشه با اعضای سازمان برنامه زیر دستش بودن. و همینطور که عکس تاریخی دیدید، یک عکس تاریخی هم هست باز مال اوائل دهه 40 هست، اون زمان خداداد فرمان فرمایان رئیس سازمان برنامه بود. یه تصویر وجود داره که داره به شاه گزارش میده، پشت سرش هم نقشه ایرانه، واقعا این یک بچه مدرسه مقابل ناظمی که ترکیب دستشه ایستاده و حالت لرزش داره. عکسه با اینکه عکسه ولی حالت لرزش خداداد کاملا توش قابل احساس هست و ملموس هست. خب رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از شخص شاه هم جانبه است. اون دوره که دیگه جهان میرفته به سمت انشعاب در تخصص و مویرگی شدن آرام آرام تخصص ها و اینکه اتاقهای فکر آرام آرام تشکیل بشه و حلقه های مشورتی زده بشه و همه مجهز به علم و مشورت بشن، یه تنه مرکز در حقیقت بخشی از عالم هست که ایران ماست. بذار بچه اول دوران از منظر حاکمیتی سانترالیسم نو و بیرقیب هست. بچه دوم پیوندی جدیتر و عمیق‌تر با امریکا هست. خب یک دین دو قبضه داره رژیم شاه به امریکا. قبض اولش خب کودتا هست و قضیه کینگ روزولت و حمایت ها و کودتا و سازماندهی شده $1000 و چکی که خورد شد و بین روسبی ها و طیف شربون و دنپن ها پخش شد. بچه دومش هم این بودش که امریکا در سرکوب 42 ابتدا سکوت کرد و حمایت کرد و مرحله دوم سرکوب هم باز امریکایی ها با ایران با وحدت برخورد کردن، ازش حمایت کردن. امریکا هم از این به بعد دیگه در ایران چند وجهیه. چند وجهی بودنش به این مفهوم هستش که خب از سال 32 میشه گفت که محور تحولات نفتی ایران قرار گرفت. شرکت های اصلی امریکایی به ایران اومدن و دریا به پانامریکن سپرده شد و خشکی هم به اصطلاح آیپک و تعداد دیگر شرکت های امریکایی. نفت که خب محور بود تو ارتش مستشاری امریکا تعیین کننده بود، اما توی نوع آموزش ها، نوع در حقیقت درس های دانشکده، اون زمان دانشکده جدیدی تو ارتش تشکیل شد و دانشکده عالی نظامی بود که امریکایی ها مدیریتشون کردن، داکوس که داکوس سطح عالی در حقیقت آموزش نظامی بود که بیشتر سرهنگ بالا رو و سربرده بالا رو در ارتش تحت آموزش میگرفتن با امریکایی ها. فهرست سفارشات نظامی رو امریکایی ها تعیین میکردن، ارتش کاملا دستشون بود. تو حوزه فرهنگی که در این چهره خیلی فعال شدن، مؤسسه انتشارات ترالکین بود که بعدا داریوش همایون قبل از اینکه وزیر اطلاعات جهانگردی کابینه آموزگار بشه مدیر مؤسسه ترالکین بود. مؤسسه فعالی بود، در مدت کوتاهی 400 عنوان کتاب در ایران منتشر کرد. خب تلویزیون تو ایران تازه راه افتاده بود، یه شبکه از قبل از تلویزیون معروف به تلویزیون ملی که سال 46 تأسیس شد، قبل از اون یه تلویزیون ثابت بود و در کنار تلویزیون ثابت یه شبکه هم بود، شبکه امریکایی را بود که برای امریکایی های مقیم ایران برنامه پخش میکرد. از داخل ایران بیننده ایرانی هم داشت که رو به اصطلاح افزایش بود. تو حوزه های دیگه هم فعال بود، مسابقات دختر شایسته مؤسسه پاجنت امریکا از سال 46 در ایران برگزار کرد. کارتونای ایران هم کارتونایی بودن، باگزبانی و والدیسنی و همه ناشر فرهنگ امریکایی اون زمان بودن. تو حوزه های مختلف امریکا سر کشیده بود. این که پیوند رژیم شاه با امریکایی که پیوند تاروپودی و درتنیده بود، از سانترالیسم و پیوند در حوزه سیاست خارجی که عبور کنیم، مثلا تاروپود رژیم شاه تاروپود پلیسی نظامی امنیتی بود. یک مربعی در دهه 30 به وجود اومد، انتهای دهه 30 که این مربع در دهه 40 به خصوص بعد از
سرکوب شدید و کامل تر شد. ارتش بود، ارتش دو بچه بود، هم بنا بود که دفاع خارجی رو به عهده داشته باشه. پیشتر پیش نیومد همچین چیزی، اگر به شما مثل جنگ دوم جهانی دو روز بیشتر فرزندان نداشت. وقت بود مصلحت منطقه‌ای پیدا کرد که آنها انشاءالله جلسات بعد جانبش خواهیم بود. ارتش بود، جاندارمری مسئول روستا و مرزها بود، بچه دیگه پلیس بود، شهربانی و مثلا نیرو امنیتی هم که ساواک سال 36-37 تأسیس شد. تعارف بود، پلیسی نظامی بود و ایران بعد از 42 پلیسی نظامی تر هم شد. تو اقتصاد نسوج و به اصطلاح بافت‌های پیکره اقتصاد نفتی بود و کمپرادوری. اگر در دهه 30 بعد از کودتا نفت آرام آرام نقشی در اقتصاد داشت به دست می بود، در دهه 40 نقش جدیتر و عمیق‌تر و پیوند خورده‌تری نسبت به دهه 30 در اقتصاد ایران ایفا می کرد. نظام کمپرادوری یعنی سرمایه داری که عنصر ملی درش نیست، به بازار ملی فکر نمی کنه، به تولید ملی فکر نمی کنه، هم پیوند خودش رو حس می کنه با بازارهای جهانی، خودشو زید یک شرکت مادر فراملیتی تعریف میکنه، در حقیقت دکه‌ای هست از شرکت‌های بزرگ در داخل کشورهایی از نوع کشور ما که همیشه میزبان بوده و مهمان حاکم بوده، میزبان حاکم نبوده. یه نظام سرمایه‌داری کمپرادوری هم در ایران شکل میگیره. اتفاق دیگه‌ای که میفته اتفاق طبیعی هستش که بنا بود بعد از تقسیم زمین و مسائل سالهای 40-42 در ایران رخ بده و اون اتفاق این بود، همونطور که قبلا مرور کردیم، بنا بود که صاحبان سرمایه که در قبل از سال 42 اصلاحات ارضی سرمایهشون متراکم روی زمین بود و به زمین چسبیده بود و میل و رغبتی نداشت و ذریب ریسکی نداشت که بیاد زیست سرمایه در بخش‌های مدرن اقتصاد مثل خدمات پیشرفته و صنایع جدید رو تجربه کنه، بعد از اصلاحات ارضی به این مفهوم که اصلاحات ارضی مثل اصلاحات ارضی کشورهای دیگه نبود که مصادره صورت بگیره، زمین خریده شد و نقدینگی در حقیقت از روی زمین تبدیل شد به سرمایه پولی مالی. سرمایه پولی مالی هم اومد تو اقتصاد شهری و اقتصاد حاشیه شهری و اقتصاد مدرن. قبلا صحبت رو کردیم دیگه، گذر میکنیم. مثلا باتمان قلیچ زمیندار که حالا مثلا گروه ها اون زمان میگفتن مساحت زمین هاش به قدر سوئیسه، سرمایه‌دار شهری شد، فرمان فرمایان ها، طوفانیان ها، خود خانواده علم و خانواده های درجه دو و درجه سه مدار حاکمیت پهلوی از شازده های سابق قاجار. اربابان از زمین اومدن ارباب اقتصاد مدرن شدن، بعضن هم با خودشون فرهنگ فئودالی رو توی اقتصاد مدرن هم حمل میکردن. اما اینجا رژیم شاه در این دوره به اصطلاح دو تا برنامه داشت، یه برنامه سوم بود، یه برنامه چهارم. برنامه سومش همونطوری که قبلا شاهد بودیم تقریبا برنامه رفورم کندی بود. خب قبلا مرور کردیم که کندی در وقت زمامداری به عنوان نماینده دموکرات‌ها در امریکا تئوری رفورم آورد. تئوری رفورم از شرایط انقلابی جهان در میومد، در حالی که انقلاب نشه کشورهای پیرامونی امریکا رفورم کنند، یه دستی به سرونی اقتصاد و اجتماع بکشن، قدری نیروهای سیاسی رو تحمل کنن، خیلی خشن و چکل پوش نباشن، به روستا برسن، شکاف روستا شهر رو تا حد امکان سوری هم که شده پر کنن و به بخش‌های بهداشت و آموزش بها بدن، از طغیانی که منجر میشه به انقلاب جلوگیری بشه. برنامه سوم با توجه به اینکه ابوالحسن ابتهاج هم که پیگیرترین فرد بود طراحی برنامه‌ها در ایران از سال 1316 تا الان که به نیمه دهه 40 می‌رسیم، بازم در حقیقت میشه گفت از چهره‌های شاخص برنامه بودجه ایران بود. برنامه سوم گروهی از اساتید اقتصاد و برنامه ریزی دانشگاه هاروارد رو برد. برنامه سوم کار هارواردی ها بود. برنامه سوم هم که اجرا شد دوره 5 ساله 1341-46 رو پوشش میداد. اما برنامه سوم به هیچ وقت منجر به تحولات سیاسی از نوع رفورم تو ایران نشد، بلکه پارادوکسی بود. میخواستن اصلاحات بکنن اما سرکوب خونین کردن. همون پارادوکسی که سال 56 که شما تا دانشگاه بعدا روش تحقیق خواهیم کرد. اما تو برنامه سوم تحول سیاسی رخ نداد، خب احزاب که جمع شده بودن، نیروها که سرکوب شده بودن، آقای خمینی که تبعید شده بود، نیروی دیگه در داخل نبود غیر از نیروهای نوعی که حالا انشاءالله این جلسه و جلسه بعد بهشون خواهیم پرداخت. برنامه سوم خب با خودش تو سطح روستا تحولاتی ایجاد کرد، زمین خب تقسیم شد تو ایران از 42 تا 52 یا میشه دقیق‌تر از اوایل 41 بهار و آبستون 41 تا آخر سال 53 اصلاحات ارضی 12 سال در ایران طول کشید. سه مرحله داشت که مرحله آخر سال 53 تمام شد. خب زمین از تقسیمش تبصره هایی داشت. یک تبصره این بود که هر مالک یک روستای ششدانگ خودش رو میتونه حفظ کنه، طبیعتاً مخیر بود کدوم روستا رو حفظ کنه، مرغوب ترین و پردامنه ترین و وسیع ترین روستا رو انتخاب میکرد. تبصره دومش این بودش که اگر زمین مکانیزه باشه از شمول تقسیم خارجه. قبلا اصلا اقتصاد ایران مکانیزه نبود، وقتی که هر یه تراکتور یه تیلر یه چیزی خرید گذاشت رو زمین، تراکتور آکبند رو زمین بود که زمین تقسیم نشه، لذا میشه گفت زمین‌های مرغوب باقی موند برای در حقیقت کلان زمیندارای سابق. اما زمین‌هایی که حالا بخشش مرغوب بودن، بخشش کمتر مرغوب بودن، بخشش تو اصطلاح کشاورزی میگن تنک، یعنی به اصطلاح مثلا مثل جنگلی هستش که کچل شده باشه، زمین تنکه. یعنی اگر توی زمین مرغوب در یک هکتار امروز مثلا 7 تن برنج 7 تن گندم بیرون میاد، اون زمین تنک مثلا 2 تن 1.5 تن گندم میزده بیرون. این که زمین با این ماهیت تقسیم شد، اتفاقاتی بعد از تقسیم زمین تو ایران افتاد که اون جلسات قبل اشاره کردیم بهش. اما سپاه سگانه دانش و بهداشت و ترویج هم تو روستا رفتن و افسران وظیفه یا دیپلم وظیفه ها و لیسانس وظیفه ها تو کادر سپاهیان می رفتن به روستاها. حرکتشون نسبی مؤثر بود، وضعیت به اصطلاح بهداشت در روستا بهتر شد و کنارش از اتفاقاتی تو روستا رخ داد، خانه های انصاف به وجود اومد که کار دادگستری رو تو سطح روستا می کردن و و و و. این که برنامه سوم میشه گفتش که تا حدودی نرم‌های اقتصادی اجتماعی رو در ایران بهبود بخشید. مثلا بهداشت روستایی و شهری بهتر شد. خدمت شما تعداد دانش آموزان پشت خط تحصیل نسبت به گذشته کمتر شد. تعداد مدارس بیشتر شد. ظرفیت نظام دانشگاهی ایران افزون‌تر شد. نظام اداری زربرقی روش کشیده شد، بروکراسی همون فاسد و سنگین بود ولی سعی میکردن که بهبود ببخشنش. این زمان سازمان امور استخدامی به وجود اومد که در حقیقت بنا بود یک سازمان مادر اجرایی باشه، سیستما رو تصحیح کنه، چارتا رو تصحیح کنه. اتفاقاتی که برنامه سوم رخ داد به اضافه اینکه پایه های صنعت سنگین هم تو برنامه سوم گذاشته شد، استارت ماشین سازی و تراکتور سازی تبریز در این دوره زده شد، استارت ذوب‌آهن اصفهان با کمک شوروی در اواسط برنامه سوم کلیدی زده شد. این اتفاقات در برنامه سوم افتاد، ولی برنامه سوم بیشتر برنامه رفرم کندی بود و برنامه در حقیقت بالاتر بردن ذریب الحاق و ادغام ایران تو نظام سرمایه‌داری جهانی. اما برنامه چهارم دیگرگونه بود، با برنامه سوم تفاوت‌هایی داشت. دیگه هارواردی ها رفته بودن، تنها دوره ای که از ابتدای نظام برنامه ریزی ایران تا این زمان نیمه دهه 40 میشه گفت سازمان برنامه ایرانی بود و مشاور خارجی و طراح و برنامه خارجی درش نبود، همین دوره بود. این دوره مدیریت سازمان برنامه دست آقای صفی اصفیا بود. آقای صفی اصفیا از اساتید به اصطلاح بسیار با دانش دانشکده فنی دانشگاه تهران بودن، روابطشون با دانشجوها خوب بود، انسان محترمی بودن و درسش هم خوب خونده بود، پلی‌تکنیک فرانسه تحصیل کرده بود. آقای اصفیا وقتی که در مسند ریاست سازمان برنامه قرار گرفت، ابتهاج دیگه اون موقع نبود، دست آقای اصفیا بازتر بود، کارشناس خارجی هم وجود نداشت، سازمان برنامه مجبور بود که بسنده کنه به بضاعت کارشناسان داخلی. برنامه تدوین شد برنامه چهارم. برنامه چهارم دوره 5 ساله 41 47 تا 51 رو بنا بود پوشش بده. برنامه چهارم برنامه نوعی بود. اگر دوستان جوان به خصوص رشتهشون اقتصاد و علوم انسانی برگ بزنن برنامه چهارم رو، برنامه‌ای نبود مثل برنامه‌های قبلی انشاء پردازانه و بدیهه سرایانه باشه. متد جدیدی داشت. یعنی هر گزاره رو توی پاراگراف تعریف کرده بود، پاراگراف‌ها با گوی از هم جدا شده بودن، انشاء مطول و ادبیات در حقیقت دراز دامنه نداشت. این یه وجهش بود. وجه دومش این بود که برای اول بار از وضع موجود شروع کرده بود. برنامه‌های ایران قبلا خیلی مسئله شناسی نکرده بودن، از مسئله شناسی شروع کرد و به طراحی رسید. اولین برنامه‌ای که تو ایران استراتژی داشت برنامه چهارم عمرانی بود. استراتژیش استراتژی جایگزینی واردات بود. اون موقع هندی‌ها بعد از استقلال، بعد از اینکه یکی دو تا برنامه رو اجرا کردن و بیس‌ها رو آماده کردن، استراتژی رو طراحی کردن، استراتژی جایگزینی واردات. استراتژی جایگزینی واردات جان مایش و استدلال و منطق و درونش و منطق داخلیش این بود که ما کالاهایی رو که داریم وارد میکنیم ده یک متوسط 5 تا 10 ساله میخواهیم در داخل تولید کنیم تا کالای خودمون بشود جایگزین کالای وارداتی، و لذا اسم استراتژی شد جایگزینی واردات. برنامه چهارم هم حالا ملهم از هندی ها و ملهم از فضای ادبیات توسعه جهان برنامه استراتژی واردات رو اتخاذ کردن. برنامه چهارم برنامه معقولی بود به یه اون مفهوم. حالا درست رژیم شاه خط الحاق و تمرکان تغییر میکرد و تو سازمان برنامه گرایش امریکایی جدی وجود داشت، چون اغلب هم تحصیل کرده امریکایی ها بودن، تحصیل کرده امریکا بودن. اینم طبیعی گرایش روانی پیدا میشه. مثلا ماها اگر که از کودکستان دوران تحصیلمون رد بشیم یا از دبستان رد بشیم دلمون هوای اونجوری میکنه. نظام آموزشی امریکا اونجوری بود که هر کس هر جا بود در کشور خودش هم بود در حقیقت دلش هوای آموزه‌های اونجوری میکرد. این که توی سازمان برنامه اینطوری بود، حتی تا اوائل انقلاب هم بیشتر کارشناسان سازمان برنامه تحصیل کرده امریکا بودن، گرایش داشتن حالا هم به اسلوب برنامه ریزی ها، هم به های تکنولوژی و هم به کشت و صنعت های بزرگ به جای کشاورزی کوچک. مثلا توی برنامه سوم و برنامه چهارم به خصوص ملهم از این دیدگاه کشت و صنعت های گسترده در ایران شکل گیره. به خصوص آخر برنامه چهارم کشت و صنعت های بزرگی که امریکایی‌ها شریک اصلیش بودن، ایران کالیفرنیا بود، ایران شلکات بود، شرکت کشت و صنعت کارون بود، که همه اینا امریکایی‌ها توی زمین‌های مرغوب زیر سد دز خوزستان بنا گذاشته بودن. برنامه چهارم به رغم اینکه گرایش‌های این چنینی هم توش بود، اما خب یک صنعت سنگین رو در ایران کامل کرد دیگه، زباهن به بهره برداری اقتصادی رسید. ماشین سازی تبریز و ماشین سازی عراق و تراکتور سازی تبریز به همین ترتیب. آرام آرام صنایع سنگین و فولاد و صنایع مادر می رفتن که شکل بگیرن. برنامه به این ترتیب یک برنامه نسبتا معقولی بود. برای اول بار میانگین رشد GDP در ایران به 11.6% رسید، متوسط خیلی خوبی بود تو اون دوران. صادرات حدود 20% رشد متوسط داشت. رشد واردات خیلی مهم بود، کمتر از صادرات بود. رشد صادرات حدود 20 بود، رشد صادرات حدود 20 بود، رشد واردات بیش از 16 بود، مهم بود. تورم خیلی معقول بود. تورم تو دوره برنامه 4 3.7% بود. حالا تو اقتصاد میگن تورم 4-5% خوبه، رونق میاره. اگر هر سال قیمت ها نسبت به سال گذشته 4-5%، نه مثل الان مثلا 20-25% جهشی باشه و سفره مردم تارمار کنه، نه 4-5%، 3-5% اگر که اقتصاد یه تورم آرام داشته باشه سیر رونق طی خواهد کرد. برنامه 4 تورم 3.4% داشت. اما اتفاق مهم این بودش که درآمد نفت هم تا حد امکان توسط سازمان برنامه اون زمان تحت مدیریت آقای اصفیان معقول توزیع شد، به این ترتیب که رشد هزینه های عمرانی تو 5 سال برنامه 4-7-51 به چیزی حدود 28% بود، ولی رشد هزینه های جاری 18% تو ایران همیشه جانی بر عمرانی قلمه داره. یه استثناء ما داریم که این دوره غیر از دوره مصدق که دوره ویژه‌ای بود و تو کادر برنامه هم نبود، در اقتصاد برنامه‌ای از بعد از کودتای 32 تا سال 57 انقلاب، تو 25 سال فقط این 4 سال هست که مثل یه جزیره هست که بقیه نرمهاش و شاخصاش با دوره‌های قبل و بعدش فرق داره. اما این برنامه 4 ما مثل یه جزیره بود، جزیره‌ای بود که متروک، اطرافش آبه و در انتظار طغیان آب هست و در انتظار مرد هست. حالا می‌بینیم در برنامه 5 به خصوص برنامه تجدید نظر شده بعد از افزایش قیمت نفت به میزان 4 برابر بعد از سال 52، این جزیره برنامه 4 کاملا رفت زیر آب و آب و در حقیقت نفت همه ایران رو فرا گرفت. این دو برنامه با دو تا ماهیت مختلف در دستور رژیم شاه بودن و در کنار این ما یه شهرگرایی افراطی و تحمیلی رو داشتیم. سخنرانی داره شاه سال 41، سخنرانی خیلی تاریخی و خیلی کودکانه است. عنوان میکنه که سرشماری ایران هم آخرین سرشماری سال 35 شکل گرفته بود، یعنی 7 سال بعد از سرشماری. 35 هم اولین سرشماری ایران است. بر اساس یافته های سرشماری سال 35 که جمعیت ایران حدوداً 75% بوستان‌نشین و 25% شهرنشین بودن، شاه اومد از یک موضع ارادی اعلام کرد که الان جمعیت ما این ترکیب 25-75 داره، ما باید تا 10 سال آینده این ترکیب رو برعکس کنیم. واقعا تفکر اون موقع مکانیکی بود، فکر میکردن مثلا اینجا مثلا همه آهنربان، یه جمعیتی رو یه آهنی بذاری همه مرادگونه جلبش بشن. سیر شهرگزارگرایی تو اروپای صنعتی شده چیزی حدود مثلا 30-50 سال آرام و بطعی و حساب شده به نسبتی که ظرفیت صنعت و خدمات شهری گسترش پیدا میکرد، افزایش پیدا میکرد، روستا خالی میشد. منچستر مثلا نمونه کلاسیکه. منچستر که دورش و اطرافش بسیار پر روستا بود، در طول 30-50 سال تبدیل شد به یک کلان شهر و روستاها لخت نشدن، آریان نشدن، به اصطلاح چپو نشدن به نفع اینکه شهر یا کلان شهر شکل بگیره. ولی اینجا حالا مثلا توی شوروی زمان استالین واقعا جمعیت کوچ داده میشد، اصلا ترکیب جمعیت شوروی رو استالین عوض کرد، ارادی و به زور ضرب اسلحه و تهدید و سیبری و زندان گولاگ و و و و و. تو ایران اینطوری اتفاق نیفتاد، ولی میخواستن بخشنامه‌ای و تحمیلی جمعیت رو به اصطلاح چیکار کنن، جابجا کنن. که این اتفاق توی دهه 40 افتاد. دهه 40 یک موج مهاجرتی بلند داشت که بیشتر به سمت تهران، اصفهان، اهواز، شیراز جمعیت ها سوق داده شدن. سوق نظامی نبود، اپیدمیک بود. که مثلا واقعا اون موقع تصور روستایی، خب روستایی هم از الان خیلی ساده تر بود، مثلا تلویزیون که نرفته بود روستا، رادیو محدود رفته بود، روزنامه نبود، مدرسه نبود، بعضی روستاها مدرسه داشتن که مرکزیت داشتن، از روستاهای دیگه می اومدن اونجا. واقعا شعار رژیم شاه اون موقع این بود که بیاین در شهر پول پارو کنید. روستایی فکر میگه در شهر پول پارو میکنن. اون موقع هم مسابقات بخت آزمایی بود که هفته یه بار چهارشنبه ها بود که انجام میشد. اونجا مثلا همین حالت سادگی ذهن روستایی رو ازش سوء استفاده میکردن. فرض کنید که روستایی رو میذاشتن توی کفه ترازو، یه کفه ترازو هم سکه میذاشتن. یا مثلا یه دفعه میگفتن که از تهران تا فلان روستا مثلا اسکناس جایزه میدهیم، یا یه روستایی کنار یک تپه سکه بود، سکه هم 2000 و 5000 بودن، داشت با بیل پول پارو میکرد. اون موقع مثلا واقعا تلقی رژیم شاه که به روستا منتقل میکرد که پول پارو کنید و به تهران اومدن و دیگه به اصطلاح آفتاب نشینی در میدانهای تهران، میدان انقلاب میدان مجسمه بود و میدان امام حسین هم میدان فوزیه بود و آفتاب نشینی و اینکه آروم آروم رادیو خریدن و کنار پیاده روها میشستن و بعدم که چند سال بعد نوار اومد و نوارهای محلیشون و نوارهای ساز ضربی و کوچه بازار میذاشتن و گوش میدادن روستایی‌ها تو تهران، موج به اصطلاح مهاجرتی تحمیلی و افراطی رو تو دهه 40 شاهدش بودیم. حالا یه موج بلندتر آغاز دهه 50 است که انشاءالله بعداً بررسیش خواهیم کرد. خب دو برنامه رو رد کردیم، میرسیم به دو تا سور. سور اول سال 46 بود، تاجگذاری شاه بود که طبیعتاً برای آینده دار کردن سلطنت تاجی سر رضا پهلوی گذاشتن. رضا پهلوی متولد 39 بود، 7 سالگی تاج گذاری کرد، سال 46 تاج گذاری کرد و یه جشن تاج گذاری بود که حدود چند روز مدرسه ها تعطیل شد و واسه اول بار همه تهران رو چراغان کردن و جشنی و سروری و تو محله ارکستری و موسیقی و روحوزی و خلاصه جشن و سروری را افتاد سال 46. اما جشن اصلی سال 50 بود، مهر 50 جشن 2500 ساله گرفتن و همه امکانات بسیط شد و چادرهای رو به فرانسوی ها سفارش دادن و مهمانان ارشدی دعوت شدن و 50-60 سران کشورها دعوت شدن و رستوران ماکسیم فرانسه یه هفته غذا میداد و اون تاجگذاری هم جشن 2500 ساله هم که در حقیقت نمایش مبتذل و هزینه پردازانه باستانیگری شخص شاه بود. اما با یه اتفاق کیفی و تاریخی هم در همین دهه در کادر حاکمیت به وجود اومد که دیگه از 32 به بعد جنگ با اصطلاح توده های سنتی در ایران آغاز شد و با سنت بعد از سرکوب 42 دیگه شاه هم خب توی 41 و 42 مقابل هم توده های سنتی هم روحانیت موضوعی جدی گرفت. مثلا اون دفعه عنوان شد که بازداری ها رو مثلا ریشوی احمق تلقی کرد و خطاب کرد و روحانیت رو مثلا کرمای پژمرده شده ارتجاع و این موضوع های خیلی ساتوری و جدی و خونریزانه علیه جریان های سنتی در ایران اتخاذ کرد. حالا اینجا دیگه برنامه ها عملیاتی شد. خب اتفاقایی که افتاد اینجا اگر که شهرگرایی تحمیلی بود، این مدرنیسم هم اولا مدرنیسم نبود، چرت مدرنیسم بود. مدرنیسم بالاخره با خودش یه صنعت جدی میاره، پروسه های ریسرچ هم دیولوپمنت جدی میاره، ادبیات جدی میاره، فرهنگ به اصطلاح اجتماعی قابل توجه میاره. تو ایران اینطور نبود، یه چرت مدرنیسم اونم باز تحمیلی. خب بخوام چوبوشو باز کنیم و یک به یک مثلا اشاره‌ای بهش بکنیم ازش. چی؟ بیشتر رفتن رو آزادسازی ها آزادسازی های فرهنگی بود. کاخ جوانان درست شد، همین پایین تر از حسینی ارشاد بود. تقریبا میشه گفتش که اولین کمپی بود که میخواستن مثلا مناسبات دختر پسر مختلط بشه و آزادانه بشه و موجه بشه. خب تا اون موقع جامعه ایران حبی داشت و هم نشینی ها و و و و و ولی دیگه مثلا کاخ جوانان برای این طراحی شده بود. مجله زن روز بود که حالا اون موقع نسبتاً مجله کیفی بود تو کادر این فرهنگ، نه کیفیه به اصطلاح ملی، نه تو کادر این فرهنگ مجله پیشرفته‌ای بود و هم آمریکایی‌ها کمک می‌کردن به اون مجله. مجله خیلی بازی بود، یعنی کاملاً اوپنین بود. یه دو سه صفحه برسر دوراهی داشت که در روستا و تهران و شهرستان دختر جوان پسر جوان مسائلشون رو به اون می نوشتن، اونم راه حل ارائه می داد. راه حل های بازی بود که بعضا خلاف مثلا عرف و سنت های جامعه ایران بود، هم عرف و سنت های مذهبی و هم عرف و سنت های ایرانی و ملی. روزنامه زن روز با همکاری هم مؤسسه پاجنت امریکایی سال 46 برای اول بار مسابقه دختر شایسته برگزار کردن. دختر شایسته ایران که حالا تو کادر اون رژیم مثلا ویژگی هایی میباید داشته باشه شرکت کرد تو مسابقات دختر شایسته جهان. همون سال اولی که ایران مسابقات دختر شایسته برگزار شد، دختر شایسته ایران رو هم کردن دختر شایسته جهان که کاملا به اصطلاح جا بیفته مسابقات دختر شایسته در ایران. پیکان هم جایزه میدادن و خلاصه از شهرستان‌های دوردست و اینا یک میلی بود برای این که همه بیان تهران و دختر شایسته بشن. مجله اطلاعات بانوان بود که لوجستیکش انجمن بانوان بود. انجمن بانوان هم اون موقع دست خانم پری عباسلطی بود. پری عباسلطی تو روزنامه اطلاعات بود و مجله اطلاعات بانوان رو تقریبا اداره میکرد و اون هم به سبک زن روز در اصطلاح کادر اوپنینگ بودن. بعد سینماها خیلی باز شد، از همین دهه چهل فیلم های بالاتر از 18 سال رو بردن که خب همه رو ترغیب میکرد، زیر 18 ساله ها رو هم ترغیب میکرد که برن فیلم بالای 18 سال رو ببینن. خب خیلی باز شد، با گذشته خیلی فرق داشت. جشن هنر شیراز بود، جشن فرهنگ اصفهان بود. جشن هنر شیراز واقعا خیلی باز بود. شیراز هم یه شهر سنتی و مذهبی و چند متر اونور چند به اصطلاح گام اونورتر شاهچراغ بود و بازار سنتی بود و و و و و حالا دفعه بعد انشاءالله تو دهه 50 میریم سر جشن هنر شیراز که حالا چه مسائلی ازش متساهل شد. و چه بعدی مجله هایی رو تو ایران آوردن، یعنی خب مجله ظاهرش خصوصی بود ولی خب رژیم شاه حمایت میکرد. این مجله سال 50 ما تازه دبستان داره آمده بودیم، سال وقتی بودیم کلاس 7، مجله منتشر شد به مجله این هفته. مجله این هفته بنا بود تو سیر خودش پلیبوی ایران بشه. مجله این هفته هم بیشتر دکه‌هایی رو می آوردن که روبرو مدارس دختران و پسران بود. و خب مثلا تجمع می شد برای خریدن مجله این هفته که حالا مثلا سال 50 بود که مجاهدین دفتر مجله این هفته رو منفجر کرده. مجله خیلی منتظر بود. حالا مثلا مجله پلیبوی تو اون فرهنگ قابل پذیرش بود و تو اون اتمسفر، این مجله این هفته بسیار بسیار مبتذل بود و حالا جدا از این که با عرفا خیلی فاصله داشت، خیلی به اصطلاح ماهیت پدیدی پس ذهن گردانندگانش بود. دانش آموزان هم بیشتر میخواستن مصری کنن. مجله این هفته بود. بعد خدمت شما من بلیط های بخت آزمایی که گفتم بود. بعد خب اوپنینگ کاملا ادامه داشت، یعنی واقعا عمدی در کار بود. حالا یه وقت مدرنیسم میخواد بیاد، خب بیاد با قاعده بیاد عرف رو رعایت کنه، ولی بعد از کودتای 32 و بخصوص بعد از سرکوب 42 رژیم شاه خنج مینداخت. آنتاگونیسم با این مدرنیسم تحمیلی آمد. مثلا سالای 45-46 این هنرپیشه اون موقع امریکایی که خیلی بازم بود و معروفم بود، جینا لولو برژیدا بود، بردنش جینا لولو برژیدا رو اینجا و بردنش توی زورخونه. خب زورخونه تو ایران محیط مقدسیه، با وضو میرن نماز میخونن، مرشدی هست، میانداری هست. زورخونه شعبان که الان فترسونه ارزفه باستانی، زورخونه شعبان هم با آینکاری و تر و تمیز و در حقیقت مرکز سلطنت شعبان پلیدترین کار ممکنه کردن. این دولو بریم جیناب ریجیدا رو نیمه برهنه بردن تو گود و شعبون هم وسط گود میوندار بود. این در حقیقت هر 10-20 نفر پهلوانی مثلا پشتیگیری که تو گود بودن، این جینالولو برژیده رو شونه هاشون گذاشتن تا رسید به اصطلاح دوباره به شعبون. خیلی پدیدانه بود، خیلی حرکات کثیفی میشد. یا تو سینمای ایران هم یه اوپنینگی اومد، حالا اسم کارگردان زنده است نمیاد. سال 50 به فیلم میومد، 51 فیلم محله. فیلم محله خیلی فیلم اصطلاح تحقق‌آوری و استقبال هم ازش نسبتاً زیاد شد و با فقه در افتاده بود. و اینکه مثلا چی کار میشه کرد که خانومی که بعد از طلاق سوم که دیگه نمیتونه به شوهرش بازگرده، چی کار میشه کرد که به اصطلاح دوباره برگرده به همسر اولش. این که اسم فیلم هم محلل بود. فیلم محلل، فیلم تخت خواب سه نفره، اینا همه هم کارگردان که این فیلم و فیلم اولش درشکچی بود. این که این موجات تو سینما ایران را افتاد، این موج لومپنیسمی تو سینما ایران را افتاد و خب رژیم شاه هم حمایت میکرد. کاباره ها خیلی به اصطلاح بازتر از کاباره های قبلی شدن. خب مثلا میشه گفت بعد از کودتا تا 42 مثلا اوریان نمایی و استریپتیز تو کاباره ها نبود، بعد از 42 استریپتیز و اوریان نمایی توی کاباره های ایران را افتاد. و از این اتفاقات بودی و مثلا یه خواننده بود آقاسی، آهنگی رو خوند به اسم آمنه که خب خیلی دافعه داشت تو حوزه های سنتی، ترانه آمنه. بعد دو سه تا پمپ بنزین رو زنانه کردن. یه پمپ بنزین بود تو خیابان دولت بود، چهارراه اسلام‌آباد، یه پمپ بنزین هم بود همین بالای داروخانه پاسکال بود روی خیابان تخت‌طاووس تو همین جاده شین بود. پمپ بنزین رو دخترانه کردن. وضع اون پمپ بنزین دخترانه خیلی خیلی خراب بود، اینقدر خراب بود که خودشون بعد از این مدت کوتاهی جمعش کردن. این که کاملا از هر طریقی که میتونستن. خب بعد سال 46 تلویزیون اومد، تلویزیون قبلا تلویزیون ثابت پاسار بهایی بود، بعد سال 46 تلویزیون ملی اومد که رئیسش قطبی بود. بعد تلویزیون خب اوایل سنگین‌تر بود، ولی هرچی به دهه 50 اینا نزدیک‌تر می‌شدیم تلویزیون هم آرام آرام بازتر میشد، به خصوص شبکه دو پیشت گرفت، تلویزیون بازتر شد. این اتفاق ها افتاد مجموعاً بنا بود که سن توجه های سنتی و مذهبی مورد تحقیق قرار میگیرن در سکنج واقع بشن. خطی به روی شاه تغییر میکرد، این خط بود. خب سن فرح خیلی دامن میزد، خود شخص شاه خیلی دامن میزد، اشرف دامن میزد، تو پیرامونی شاه علم به همین ترتیب. خب ایده اون خیلی کاری نبود، ولی خب مثلا خانم لیلی امیرانجمن بود که ندیمه فرح بود و رئیس کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. کانون رو هم کتابایی که اگه بخواد تحلیل محتوا بشه، کتابایی بود که مثلا فرهنگ امریکا رو تو بچه‌ها اون موقع میآورد. مثلا این یه اعلام جنگ کاملا جدی و سراپا مسلح با سنت، چه سنت ایرانی چه سنت مذهبی تو ایران، در کادر رژیم شکل گرفت. این از منظر رژیم بود. حالا بریم سراغ جامعه عام. اینجا جامعه رو میشه سه تا برهی سد، مثل همه دورهای به اصطلاح جامعه عامی وجود داره که اجتماعست، یه جامعه خاصه که حالا روشنفکری‌تر فرهنگیه، یه جامعه اخص هم داریم که نیروهای دنبال تغییرن، نیروهای عمل کننده. حالا یک به یک اینا رو در حد زمان بررسی کن. خب فضا، این فضاست، این فضا بعد از سرکوب 42، این آستانه بازار چهار گلبندک تهرانه، گویای دوره هست. خب سرکوب صورت گرفته، خون ریخته شده، پلیس تقریبا داره مسلط میشه، ارتش داره مسلط میشه، مردم هم یکی دستش تو جیبشه، یکی در اطرافش نگاه میکنه، یه بخش اون پشت تماشاچی هستن، دارن صحنه رو آرام آرام به خاطر سرکوب شدید خالی میکنن. این عکس هم عکس گویاییه. حالا جامعه ما ادامه حیات طبیعتا میده با یه ذهن قاچ خورده بیشتر از وقت. بعد از کودتای 32 ذهن زخم خورد، بعد از 42 ذهن دیگه باج خورد. این ذهن باج خوردن همیشه همینطوره. ذهن باج خورده هیچ مرهمی نیست که روش بذاری، التیامش بده، شفا بده و به قول قدیمی ها دو سر دهنه بسته شه. این دهنه باز مون تا 57 که حالا بعدم پی میگیریم. جامعه ایران دو تا خانه معیوب در ذهن داشت، یکی سرکوب 32 بود، یکی سرکوب 42 بود. اینجا یک خط فاصله افتاد. یک واژه هست اینها. همیشه تو کشور ما وقتی که آرام آرام جامعه میره به سمت مرزدار شدن با حاکمیت مستقر، واژه اینا به کار میره. اینا رو دیدی؟ اینا چیکار کردن؟ اینا خوردن، اینا نفت رو بردن، اینا دزدن، اینا اهل رشوه، اینا رو گرون کردن، اینا شب عیدمون سیاه کردن. واژه اینا بعد از سال 42 دیگه باب شد و بعد تو دوده های مردم، تو مردم عادی، مردم سنتی، این واژه اینها نشان دهنده خط فاصله جدی بود. خب شوخی هم نبود، بالاخره رهبر ملی دکتر مصدق سرنگون شده بود، دستاورداش داشت سایه میشد. بعد یه به اصطلاح مرجع مذهبی تبعید شد تو ایران، تو تهران خون ریخته شد، به ورامین خون ریخته شد. فقط کمی نبود، ذهن دیگه کاملا زخم خورده بود و خط فاصله افتاده بود. حالا این توده سنتی هم مقابل این شکل مدرنیسم تحمیلی بالاخره موضع داشتن. حالا درسته اون طرف رادیو داشت و تلویزیون داشت و نم زن روز داشت و این هفته داشت و و و و و این هم این طرف هم بالاخره لاک مقاومت داشت. مردم خب مقاومت نشون میدادن. خب رو تحصیل دخترها تا حالا تو تهران و مثلا کلان شهرها خیلی نه، ولی تو تحصیل دخترها تو شهرستان ها، شهرستان های کوچیک و مذهبی و حساسیت بود. مثلا توی مثلا جاهای مثل یزد، قم، کاشان، کرمان، مرکز سنتی ایران، خب مثلا معلم سرخونه باب بود برای دختر خانم ها، یا سعی میکردن دخترانشون رو مدارسی بذارن که مختلط نباشه، مدیریت دخترانه باشه، دانش آموز دختر باشه، ناظم دختر باشه، معلم ورزش دختر باشه. این واکنش ها وجود داشت. تلویزیون خیلی خانواده های سنتی مذهبی، یعنی سنتی هم مذهبی و حتی ملی تلویزیون نداشتن و اون موقع مثلا بعضی قهوه خونه ها تلویزیون داشتن، مثلا سر سریال ها قهوه خونه شلوغ میشد. مثلا سریالی بود روزهای زندگی، روزهای زندگی سریال امریکایی بود که مدت ها پخش میشد و بعد خب همه هم که تلویزیون نداشتن قهوه خونه اون شب مثلا روزهای زندگی مثلا 5000 میگرد هر کس میخواست روزهای زندگی ببینه. یا مثلا فوتبال ایرانو که فوتبال ایران اسرائیل سال 47 بود، حالا بهش میرسیم، مستقیم نشون میدن تو قهوه خونه 1 تومن بود. یا حتی 51 بازی ایران کره شمالی صبح بود، ما هم همه مدرسه بودیم، ولی بالاخره اون رو مرسه‌ها همه جیم می‌شدن و قهوه خونه‌ها هم شلوغ بودن. قهوه خونه‌ها 1 تومن 15000 می‌گرفتن که بازی ایران اسرائیل و ایران کره شمالی رو مثلا همه از توی تلویزیون قهوه خونه ببینن. تلویزیون تحریم بود تقریبا، رادیو تحریم بود. خب سینما خیلی کسی نمی‌ره، مثلا خیلی ها بعد اکثریت مثلا کالباس و سوسیس نمی‌خوردن، در مثلا مرز داشتن با قهوه مثلا عرق فروشی ها و اغذیه فروشی که آبجو داشت رو. بعد مثلا اون موقع چیز بود، کارخونه های آبجو سازی و مشروب سازی تو ایران همین جا افتاد، یادم الان افتاد. مثلا اول زمان رضاشاه فقط همین کارخونه آبجو مجیدیه بود، بعد آبجو ستاره اومد، بعد آبجو شمس اومد، بعد یه آبجو آلمانی بود خیلی پرطرفدار بود، آبجو توبوری بود که بشکه های توبوری هم اومده بود، خیلی دامن می‌زدن. بعد سال 51-52 غلامرضا برادر شاه توی ارومیه، خب انگورم زیاد بود، کارخونه یعنی مشروب که رسی بود تنش اسکولم آره بعد کارخونه شراب درست کرد، شراب پاکتیس درست کرد که بعد از انقلاب شد همین ساندیسا، شد پاکتیس غلامرضا، خیلی دامن میزد. بعد بعضی مناطق تهران هم واقعا قلمرو اینها بود. حالا وسط صحبتم اگر که یکم بخواد تلفیق شه، حد فاصل سینما اودئون، سینما اودئون وسط سعدیه، کمر سعدیه شمالیه، از سینما اودئون تا مختار دوله مثلا این ور اونور خیابون حدود 13-14 تا عرق فروشی بود. کم مثلا خانواده میتونست شب از زمه اینا رد شه. بعد یک کاری که شب میکردن اونجا یه خطی بود، یه تومانی بود، خط چهارراه سلطنت آباد تا سینما اودئون. این راننده ها جمع میشدن اونجا، کلا عرق فروشی ها و پیاله فروشی ها بود. اون محله گربه هم زیاد داشت، اون محله بالاش هندی نشین بود، پایینش پر گربه بود. بعد اینا میگرفتن این گربه ها رو بهشون عرق میدادن، گربه ها مست میشدن. ده شب به بعد دیگه این گربه ها خیابون غرق میکردن و به کرکره ها کچونو میزدن. این راننده ها تکرار میکردن، در حقیقت اونجا تفریحشون بود و شب تو خیابون سعدی اینجوری میگذشت بهار و تابستون. این که خب مردم هم بالاخره واکنشی داشتن و واکنش رو نشون میدادن و تلویزیون و سینما و مجله، مثلا رو شغل بانوان حساس بودن، رو دانشگاه رفتن به اصطلاح دختران حساس بودن، واکنش های خاص خودشون هم داشتن. حالا بعضی واکنش های سیاسی هم هست که جلوتر خواهیم. مهاجرت ها اشاره شد، ارتزاق وابسته به این ترتیب که خب مهاجرت ها که شروع شد، حلقه های حاشیه نشین گرد شهر رو وجود اومد، کاملا وابسته به شهر بودن، خورده غذای شهر رو میخوردن و فرض کنید که دیگه آرام آرام حلقه های فساد هم تو همین حاشیه نشین ها شکل گرفت. مثلا زورآباد کرج از حاشیه نشین های اصلی دهه 40 هست، کرج هم که خب شهر صنعتی شده بود، حاشیه خیلی زود پیدا کرد. این دوره امکانات نوعی هم بالاخره رو به جامعه ایران قرار گرفت، امکانات اونم بهداشتی و امکانات تحصیلی و و و و یه خطی هم تو جامعه پیدا شد. حالا جامعه هم بالاخره زوایا مختلفی داشت، یه خط قارونیست بود، یه فیلم اومد اول دهه 40 گنج قارون. گنج قارون توش فردین بازی میکرد و فروزان بازی میکرد و آرمان بازی میکرد و ظهوری بازی میکرد. خط کلن قارونیسم تو ایران یک خط شد، یک به اصطلاح انگاره شد، یک ایدئولوژی شد. فقیرهایی بودن، لومپن فقیرهایی بودن، کارگر پرولتر به اصطلاح لومپنهایی بودن که میخواستن که به اصطلاح به نام و نان و نوایی برستن. خط قارونیسم را افتاد، بعد یک خطی تو هنر را افتاد،
حتی کوچه و بازار، حتی کوچه و بازار و مثلا سوسن و آقاسی و علی نظری و شهرستانی و یساری و اینا تعقیب میکردم. تو سینما مثلا این خط قلیز لومپنی اومد، تو موسیقی موسیقی لومپنی سازنزردی اومد و روحوزی و بعد خب مثلا لالزار لونه لومپنیست شد. مثلا کریم ارباب بود که همسرش اصطلاح جمیله بود، خودش هم از این لومپنای نوکیسه تازه به دوران رسیده بود، هفت سینما توی این لاله‌زار داشت. لاله‌زار دو تا تئاتر داشت، یه تئاتر نصر بود، یه تئاتر پارس بود. تئاتر پارس روشن فکری تر بودن، ولی تئاتر نصر هم لونه لومپنیسم به اصطلاح تئاتر بود. اون منطقه خیلی منطقه کاریری پر رفت آمدی بود و اونجا قروق در حقیقت این خط کوچه و بازار بود. حالا کوچه و بازار دیگه به همه جا تهران و شهرستان کشیده شده بود. این منظور از خط قارونیست به خطی بود که از سینما اومد به همه جا حوزه های مختلف سر کشید. رمان های مبتذل، موسیقی مبتذل، موسیقی سازنزردی، موسیقی که معروف شد به موسیقی کوچه و بازار. اما بخشی از مردم در حقیقت آرام آرام پشت جبهه مبارزه شدن. حالا جلوتر می‌بینید از خود توده‌های مردم هم به جنبش مسلحانه می‌پیوندن. و خب اتفاق دیگه‌ای که تو این دوره هست، وجوهات جمع می‌شد. خب وجوهات که جمع می‌شد، بخش مهمی از وجوهات برای نجف و آقای خمینی فرستاده می‌شد. دیگه کار وجوهات دادن و تهیه شدن خط نجف هم از تو جامعه و بازار در اومد. اتفاقی که افتاد، خب جنگ سال 67 رو افتاد بین عرب و اسرائیل و مردم بی‌محابا سمپاتی نشون دادن و یه مهر فلسطینی تو جامعه ایران اومد. این مهر فلسطینی واکنش هایی به زنگاهی خاص خودش رو هم داشت. همون سال 47، یه سال بعد از جنگ عرب و اسرائیل، واسه اول بار جام ملت‌های آسیا فوتبال توی ایران برگزار شد. اسرائیل هم اومد. اسرائیل موقع تو سطح آسیا تحریم شده بود. آسیا خب بیشتر عرب نشین بود و حاضر نبودن با اسرائیلیا دیدار کنن، ولی رژیم شاه ارتباط داشت، اسرائیلیا رو دعوت کردن. اون زمان هم موشه دایان نخست وزیر اسرائیل بود. تو جنگ 67 موشه دایان سرکوب کرد. موشه دایان هم یه چشش معیوب بود. اون روز بازی ایران اسرائیل، هم سال 47 هم سال 49، اغلب مردم که اومدن استادیوم، یه مثلا موشه دایان یه چشش رو بسته بود با بند، عینک نداره بود. مردم اکثرا به اصطلاح با عینک موشدایان اومدن و خب جو استادیوم خیلی ملتهب بود. چند بار جو استادیوم ملتهب شده که بازی سال 47 ایران اسرائیل بود، یه بار تیم هاپوئل اسرائیل اومد سال 49 فروردین 49 بود که جام باشگاه‌های آسیا تو ایران برگزار شد. یه دفعه هم استادیوم باز ملتهب شد سال 50 بود، اسفند 50 پرویز قلیچخانی رو گرفتن. پرویز قلیچخانی هم بازیکن محبوبی بود، سال بعدم کاپیتان تیم ملی ایران شد. قلیچخانی و لواسانی دانشجوی دانشگاه تربیت معلم الان، اون موقع اسم اون موقع تربیت معلم، اون موقع دانشسرا. بعد اینا چپ بودن و تو تظاهرات سال 50 بعد از اصطلاح شروع شدن اعداما و دستگیری جنبش مسلحانه، اونا هم تظاهرات کرده بودن و شیشه شکسته بودن. پرویز قلیچخانی و لواسانی یه 10 روز گرفتن. بعد خب امجدیه کاملا نظامی شد. اون روز مثلا جمع امجدیه خیلی ملتهب بود، شعار عمومی داده شد. شعار عمومی هم این بود که خیلی خودجوش هم بود. شعارا تو ایران گفتن این ورونوارش پر پاسبانه، این امجدیه است یا پادگانه. سال 47-49 هم بعد از بازی اسرائیل تو خیابونای تهران تظاهرات صورت گرفت و اون مردم هم پای کار بودن. واکنش های به زنگاهی رو مردم داشتن، مردمی که خب سازمان نداشتن، سازمان سیاسی مشخصی هم که اون موقع هنوز تو ایران به وجود نیامده بود که کار سازماندهی رو انجام بده. مهر فلسطینی پیایندش واکنش های به زنگاهی بود. حالا جا به جای واکنش ها جاهای مختلف که توده‌ای جمع میشد نشون داده میشد. میرسیم به جامعه خاص. خب جامعه خاص جامعه روشنفکری، جامعه دانشگاهی، تقریبا طبقه متوسط فرهنگی رو قرار میگیره که حالا سطح دانششون از سطح دانش عام طبیعتا بالاتر بود و بعضا خیلی بالاتر بود. این جامعه خاص خیلی مهم بود.
خب بعد از سرکوب 32 جامعه ایران تو لاک رفت، ولی بعد از 42 تو لاک نرفت. یه حس زندگی تو جامعه ایران بود. این حس زندگی رو تو هنر میدیدی، تو ادبیات میدیدی، تو دانشگاه میدیدی، تو جامعه میدیدی، تو بازار میدیدی، تو حوزه سیاست هم که حالا آنون بید که بیشتر از همیشه بود. جامعه خاص در این دوره که ازش صحبت میکنیم، از سرکوب 42 تا دهه 50 موضع داشت، انباشت تهیه کرد. همه میشه گفتش که از فیلمساز و شاعر و رمان نویس و در حقیقت کارگردان تئاتر و اول این انباشته شرکت داشتن. خیلی مهم بود، میشه گفت مشارکتی ترین انباشته فکری و اندیشه ای در ایران و فرهنگی در ایران این ده است. ضمن این که جامعه خاصی که موضع داشت انباشتم تشکیل میداد، امید به آینده داشت و جامعه ایران جامعه قبرستانی نبود، جامعه زنده ای بود. خب این جامعه خاص رو اگر بخوام نگاه کنیم، یک موضع عام می داشت. حالا اگر که جامعه واژه اینا رو به کار می برد در حوزه روشنفکری و طبقه متوسط فرهنگی، طبیعتاً در ذهن و در عین یه آنسو و اینسویی به وجود اومده بود. ما این طرفیم، رژیم این طرفه. این ادبیات تو جامعه روشنفکری اون موقع ایران بود. اینم یه اتفاق استراتژیک بود. اتفاقات استراتژیک همیشه اتفاقات محیر العقول و قول آسایی نیستن. از محاورات توده‌ای هم میشه در حقیقت تحول استراتژیک رو دریافت و در حقیقت درک کرد. خب اینجا چون که از دهه 40، خب قبل از دهه 40 تو ایران فقط دانشگاه بود، دانشگاه تهران و 1326 هم دانشگاه تبریز و بعد دانشگاه اصفهان. و اینجا جدا از اینکه دانشگاه ها رشد پیدا می کردن، متعدد می شدن، دانشکده ها به وجود آمدن و خدمت شما مدارس عالی که خصوصی بودن. قبل از سال 52 هم کنکور تو ایران 51 سراسری نبود، یعنی یه نفر میتونست 20 جا کنکور بده، همه دانشگاه رو کنکور بده، دانشکده ها و مدارس عالی رو کنکور بده. از 51-52 کنکور سراسری شد. دانشگاه ها خب به نسبتی که زیاد میشدن متنوع میشدن. مثلا دانشکده کتابداری درست شد، بعد مدرسه عالی دختران درست شد، مرسالی پارس همین پایین علوم پایه بود درست شد. بعد خب تو دانشگاه الان اینم باز وسطی پرانتز باز کنیم، مسابقه های دانشگاهی برگزار میشد، جدی هم بود، مثلا بسکتبال و والیبال و فوتبال دهه 40-50 جدی بود. بعد یه بار بازی بود بین پلی‌تکنیک با مرسالی پارس، پلی‌تکنیکی هم تو همه حوزه ها خوش سوق بودن. بعد تو بازی با پارس ما قبل نهایی بود، ما قبل فینال بود، چند تا بچه سگ آورده بودن، این بچه سگا هی توی اون سالونه پارس میکردن و اعصاب به اصطلاح این بچه های پارس رو خورد میکردن. این که آرام آرام جامعه دانشگاهی گسترده تر شد، ایران یه توده دانشگاهی پیدا کرد. دهه 20 توده دانشگاهی وجود نداشت، دهه 30 کپه داشت میشد، دهه 40 دیگه توده دانشگاهی وجود داشت. خب اینجا دیگه دهه 40 کپه های فرهنگی هم جامعه ایران پیدا کرد. آرام آرام مثلا یک کمپ کارگردان های فیلم پیدا شد، کمپ تهیه کننده ها، کمپ بازیگران تئاتر که و اغلب روشنفکر بودن، گرایش های عام چپ هم داشتن. کمپ ها تو ایران یواش یواش کپه ها شکل می گرفت، غیر رسمی و غیر متشکل، حالت صنفی هم نمیتونستن داشته باشن. اما اتفاق مهم این بود که در بعد از کودتای بعد از سرکوب 42 یک میدان بازی برای نسل نو پیدا شد، نسل نوی که در کوره 39-42 تا حد امکان آب دیده شده بود. در دهه 40 این فقط فکری ها و سیاسی ها و ایدئولوژیک اندیش ها نبودن که تحرکی از خودشون نشون دادن، بخشی از میدان مال خودشون کردن. نوعاً از 39-42 یای دانشگاه فیلمسازهای کیفی، پیس نویسهای کیفی، موزیسینهای کیفی همه از 39-42 در آمدن. حالا یه اشاره بهشون میکنیم. این نسل نو بازارهای کیفی فعالی رو در دهه 40 رقم زد. خب بازار کتاب اون موقع نسبتاً جدی بود،
خب مثلا کتابو با رمان تفکیک کردیم، نه اینکه دو جنس هست، حالا دو تا ماهیت دارن. کتاب بیشتر مثلا به حوزه جدیتر، رمان هم حالا حوزه دیگری. خب کتابایی که این دوره بودن، خب ترجمه خب زیاد بود، رمان خونی این دوره خیلی باب شد. مثلا رمان هایی بود که همه میخوندن، مثلا ربکا یا دختر سربان یا خرمگس، یه مجموعه رمان هایی بود که همه نسل ها نسل جوان اون موقع میخوندنش. و تو داخل خب ادبیات صادق هدایت بود، ادبیات صادق چوبک بود، مثلا تنگسیرش بود یا داستان های دیگه صادق چوبک بود. کتاب های کیفی اون دوره خب مثلا کتاب غربزدگی آل احمد بود و از رنجی که میبریم بود، تاتنشین های بلوک زهرا بود، اینا همه مال آل احمد بود. بعد خدمت شما نشریه کیفی اون موقع مجله بود، مجله نگین بود، مجله روشنفکری بود، مجله منتقد محافظه‌کاری بود ولی روشنفکری بود، مقالات ترجمه خوبی داشت، کورنوگرافی ها و مونوگرافی های نسبتا جدی که مسئول پژوهش های اقتصادی اجتماعی روشنفکران دانشگاهی ها بود تو اون مجله چاپ می شود. بعد از مجله نگین مجله روشنفکر بود، مال عباس پهلوان بود، پسرخاله شاه بود، اونم یه دعایه های روشنفکری داشت. بعد زیل اون دیگه هی پایین که تر می آمدیم مجله ها کم مایه تر می شدن. بعد از نگین و فردوسی خواندنی ها بود که یه قطعی داشت، مثل همین شهروند الان قطع اتوبوسی میگفتن. بعد دیگه تهران مصور بود و سپید سیاه بود و بقیه نشریات هم که مال دوتا نشریه اطلاعات و کیهان بود که اونا جنبه روشنفکری دیگه نداشتن. خب فیلم تو این دوره واقعا فیلم نسل نو که بخشیشون از همین نمایندگان 3942 بودن شاخ زدن به سینمای به اصطلاح گنج قارونی. خب این دوره اول سال 42-43 فیلمی آمد که خیلی رو اکران نبود، فیلم خشت و آینه بود. فیلم خشت و آینه رو آقای گلستان ساخته بود، خب قبلا خود سابقه توده‌ای داشت، میشه گفت یه سرگردان از همه کارگردان های ایران بالاتر بود. خب چون قبلا خارج رو دیده بود و از بچگی هم با دوربین و کارگردانی سرکار داشت، کیفیتش رو در حقیقت تفکرش خیلی فراتر از تفکر سینمای اون زمان ایران. سال 42 خشت و آینه خیلی صدا کرد تو جامعه روشنفکری ایران. بعد آقای فرخ غفاری بود که چند وقت پیش فوت کرد، دو تا فیلم داشت. اون فیلم ها جایی تو جامعه روشنفکری واس کرد، یه فیلم فیلم زنبورکچی بود، یه فیلم فیلم شب قوزی بود، مهم بود اون دو تا فیلم. یه فیلم سال 49 اومد به اسم شوهر آقا خانم. این شوهر آقا خانم یه رمانی بود که فیلمش کرد، فیلم نسبتا موفق روشنفکری بود. بعد یه فیلم ساختن به اسم توپولی که این فیلم توپولی برگرفته از داستان موشها و آدمهای جان اشتاینبک بود، فیلم روشنفکری بود، بازیگر همایون بود که لومپن بود، ولی خب فیلم فیلم جدی و سنگینی بود. اما موج اصلی به اصطلاح مقابله با فیلم های مبتذل تو ایران و فیلم های کیفی رو رگبار آقای بیضایی را انداخت. رگبار سال 49 ساخته شد، 50 نمایش داده شد، یه توپی بود تو سینمای ایران منفجر شد. بیضایی هم موقع جوان بود، فکر می‌کنم متولد 17-30 سال 51 فیلمش اومد، کارگردان خیلی جوانی، فیلم خیلی صدا کرد. هم خب بازیگر نابازیگر گرفته بود و بازیگر اصلیش مرحوم پرویز فنی‌زاده بود که بازیگر جوان تئاتر بود. فیلم خیلی صدا کرد و فیلم مثل فیلمی که الان سال 69 اومد، باش و غریبه کوچک، تو باش و غریبه کوچک همیشه دم سحر و در تاریکی شب یک گرازی به مزرعه حمله میکرد، خیلی سمبولیک بود. توی این فیلم رگبارم آقای بیضایی زندگی یک معلم شریفی رو که پرویز فنی‌زاده بود ترسیم کرد، اون همیشه یه شبحی پشت سر این معلم شریفه وجود داشت. فیلم خیلی به اصطلاح ادبیات استعاره‌ای جدی داشت، خیلی سر و صدا کرد و بیضایی با اون فیلم تقریبا میشه گفتش که جلسات نمایش و پرسش و پاسخ واسه اول بار با فیلم رگبار تو ایران تو دانشگاه ها رفت، تو شهرستان ها رفت. فیلم تو فستیوال ها
اول خیلی جایزه گرفت تو فستیوالای خارج، فیلم مون رو دست رژیم شاه، نمیتونستن اکرانش رو به هم بزنن، نمیتونستن کارگردانش رو توقیف کنن. خب آقای بیضایی هم آقای فکر به اصطلاح چپی داشت. بعد فیلم گاو و من باز این بیضایی و مهرجویی اینا همه به اصطلاح نسل 39-42 هم حالا تو حوزه فکری خود. چون گاو هم خب فیلم خیلی کیفی بود که خب تلویزیون هم بعد از انقلاب چند بار شد، دیگه بار هم همین برنامه گذشته بود اصلا نیستان دیدن. این اتفاقا تو حوزه فیلم افتاد. میشه گفتش که بازار فیلم رو روشنفکران نوگرا و نمایندگان نسل نو گرفتن. تو تئاتر هم به همین ترتیب یه طیفی از به اصطلاح بازیگران و کارگردانایی بودن که مبتذل نبودن، تئاتر نصری، تئاتر پارسی نبودن، رو صحنه آمدن. اون موقع مثلا یه تئاتر سنگلج را افتاد بغل پارک شهر، بعد تئاتر شهر درست شد، بعد تالار رودکی درست شد. مثلا همین آقای انتظامی و خانم خوروش و آقای نصیریان و مشایخی و بعد دیگه نسل بعدشون اکبر زنجانپور و یا مثلا نویسنده پیس ها آقای رادی که پارسال فوت شد و اینا نسل در حقیقت نو و موج نو تئاتر رو انداختن. پیس های در حقیقت اروپایی حرفداری رو صحنه آوردن، پیس های ایرانی به اصطلاح ملاحداری رو صحنه آوردن. شعر به همین ترتیب، خب از قبل که شعر دهه 30 شاملو بود، شعر اخوان بود، بعد این دوره مثلا آقای سپانلو بود که باز دانشجوی 39-42 دانشکده حقوق تهران بود، شعر نو بود، شعرش حالا مضمون مبارزاتی، مضمون اجتماعی طبقاتی داشت. بعد آقای شفیعی کدیکنی آمد که دهه 40 بلوغ شعرش بود. آقای گرمارودی اومد که حالا آقای گرمارودی بعد از انقلاب دولتی و رسمی شد، ولی اون موقع خب سال آقای کدیکنی و آقای گرمارودی آستانه اعدام و برای جنبش مسلحانه شعر گفتن، ادبیاتشون پشت جبهه جنبش مسلحانه شد. خود شاملو هم خب مجموعه شبانه هاش در سال 50-51 شیراهنگ کوه که برای مهدی رضایی سروده شد مال سال 51، شاملو هم موج به اصطلاح دوم تحولش همین 49-51-52 هستش. بعد اینها اومدن، خب شعر میشه گفتش که توی برنامه مطالعه طبقه متوسط فرهنگی به طور جدی رفت. مثلا از دهه 40 آرام آرام این باب شده بود که خیلی ها شعر حفظ بودن، شعر نو حفظ بودن، شعر به اصطلاح سنتی و کلاسیک حفظ بودن، حفظ شعر. و این اتفاق مهمی بود. یه دفترچه های جیبی بود که حالا یه مدت دفترچه خاطرات بود، اون موقع مثلا دانش آموزا و دانشجو همه دفترچه خاطرات داشتن. یه دفترچه شعرها هم اومد که شعرهای گزیده رو با خط خودشون می‌نوشتن تو تاکسی و اتوبوس و اینا حفظ می‌کردن. اتفاقای خیلی خوبی توی دوره رخ میداد. یه سری شاعرای ترانه پرداز اومدن که اینا شعر اعتراض سرودن، مثلا آقای جنتی عطایی و جلال سرفراز، اینا سراینده شعرهای اعتراض بودن. خب اون وقت ترانه های اعتراض هم اومد که تو ایران ترانه اعتراض رو همین محروم فرهاد باب کرد و با جمعه که سال 48 خوند و با شبانه که سال 52-53 خوند و شعر و ترانه های اعتراض هم اومد که دیگه مردمی شد. حالا جامعه با توی این بازار فکری جامعه بود که هم خواننده بود و هم بیننده بود. خب کتاب‌های جیبی دهه 30 درست شده بود، کتاب‌های جیبی کتاب‌های کوچیکی بود. اون موقع آقایون همه کت و زمستون‌ها هم پالتو می‌پوشیدن، یه جیب بغل داشت مثلا حدود 12-15 سانت بود. کتابایی رو انتشارات امیرکبیر شرکتی درست کرد، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، که قطع جیبی همه تو پالتوها رفت، خیلی خوب بود. بعد انتشارات خارزمی بود که دهه 40 گشایش پیدا کرد روبرو دانشگاه تهران، که کتاب‌های روشنفکری می‌زد. تجارب مثلا چین، هند، جنبش‌های حالا غیر مسلحانه و مسلحانه نمی‌تونست ترویج کنه. انتشارات خوارزمی انتشارات کیفی بود. بعد یک دوره کتابایی بود کتاب هفته. کتاب هفته هم تقریبا قطع کوچیکی داشت تو همه خونه‌هایی که حالا این تیپ فرهنگی توشون بود، دانشجویی، استاد دانشگاهی، معلمی، دانش آموز کیفی، اینا
توی خونه ها رفته بود، یه مجموعه بود، مجموعه به اصطلاح عزیز نسیم. عزیز نسیم یه نویسنده ترک بود و بسیار قلم تیز، حالا به اصطلاح طنز تیزی داشت، طنز تلخی داشت که بوروکراسی ترکیه، اخلاق به اصطلاح فاسد اجتماعی ترکیه رو خیلی خوب نشون میداد توی مجموعه کتاب ها. مثلا شاید کتاباش به بیش از 60 کتاب میرسید، تو هر کتاب هم مثلا 20 تا داستان کوتاه. مثلا با توجه به اینکه قرابت جدی بین فرهنگ اداری ترکیه و ایران وجود داشت، خیلی ها به اصطلاح کتاب عزیز نسیم رو میخوندن کاملا تداعی میشد وضعیت بوروکراسی فاسد و سنگین تو ایران. کتاب عزیز نسیم بود. بعد خب جامعه خواننده شد، حالا تو سطوح مختلفی که کتاب هفته میخوند، که عزیز نسیم میخوند، کتاب های صمد اومد، کتاب صمد بهرنگی این دوره به اصطلاح خیلی خیلی جا باز کرد. یک هلو هزار هلو، 24 ساعت در خواب و بیداری، تاری وردی، همه هم جنبه طبقاتی داشت. بعد خدمت شما و نهایتا ماهی سیاه کوچولو. ماهی سیاه کوچولو هم مثل فیلم رگبار باز از دست رژیم شاه در رفت. توی کن جایزه گرفت، توی به اصطلاح کن لوچ جایزه گرفت، توی اتریش جایزه گرفت، کتاب سال کودکان جهان شد. و ادبیاتش هم واقعا ادبیات ویژه‌ای بود که بعدن دیگه تکرار نشد. کتابای صمد بود، بعد باز مجموعه رمان‌های آل احمد بود، تو همه خونه‌ها بود. ستار بود، مدیر مدرسه بود، انصافاً هم کیفی بود. اینکه جامعه خواننده شد، بیننده‌ام شد. اون موقع فیلم‌های انسانی اومد، یه فیلم عشق و لبخندها بود که همین آهنگ به اصطلاح دورمیت باسلاسی موسیقی متنش بود. این فیلم رو سینما ریبولی میذاری سایم سینما صحرا. چهار پنج میشه گفت بیش از چهار پنج، حدود یک سال رو اکران بود، همیشه هم سر تقریبا همه خانواده ها اون فیلم رو دیدن. لورن سر عرستان اومد خیلی بیشه داشت. یه فیلم اومد سال 46 ما دوم سوم در عرستان بودیم به اسم کتاب آفرینش. کتاب آفرینش خیلی زیبا بود، داستان آفرینش آدم و حوا بود که پیتر اوچول هم توش بازی کرد، اون هم باز همون سینما ریبالی میداد. خیلی فیلم بود که حالا روشنفکرا و طبقه متوسط و اینا همه اون فیلم رو دیدن. جامعه ایران اینجا به اصطلاح جامعه خواننده و بیننده شد. ولی فعالیت های عام مذهبی هم در جریان بود، هیئت ها بودن، مؤسسات خیرات و مبراتی بودن و خب قم یه مقدار فعال نشریه بود، یه مکارم نشریه چاپ میکرد. و مثلا تو جامعه شهری مناقبی بود که واعظ بود، واعظی بود که منبراشم منبع اسمی کلاسیک بود، خیلی هم پول میگرفت. فخرالدین حجازی بود که بین سنتی ها و سلام مبارزین واقع شده بود. عبدالرسول حجازی بود که آخون بود. مرحوم راشد بود دیگه سالای آخر حیاتش بود، سالای آخر ترویجش بود. زبیلی بود که تو رادیو برنامه های مذهبی داشت. فعالیت های مذهبی هم سطح جامعه جای خودش بود. این جامعه خاص که ازش صحبت میکنیم قدرشناس هم بود، یعنی توی این سالایی که ما درش قرار داریم 45 تا 46-47 خب مرحوم مصدق فوت کرد، بعد مرحوم شمشیری، تختی و صمد بهرنگی و جلال آل احمد. واقعا جامعه روشنفکری ایران بدرقه کرد در هنگام ودا، بدرقه بدرقه قدرشناسانه‌ای بود. حالا کنار اینا بخوام از این جامعه هم رچیم، مهر به ویتنام خیلی غلیظ بود، حتی به سطح روزنامه هم کشیده میشد، با اینکه مثلا رژیم شاه ضد چپ ضد مارکسیست بود. بعد دیگه ویتنام به خصوص هوشیمین هم مثلا بهش میگفتن عمو هوشیمین و همه جهان سمپات بود نسبت به هوشیمین، تو روزنامه ها میومد. من روزنامه ها روزنامه کیهانی مقدار یه مقدار گرایش چپ داشت و روزنامه اطلاعات از اول همینطوری بود. اینکه یه مهر ویتنامی تو روزنامه ها آمده بود، تو مطبوعات آمده بود، مردم در حقیقت به ویتنامی ها و الجزایری ها علاقه داشتن، مثلا به عبدالناصر علاقه داشتن. تو هم جامعه عمومی هم تو جامعه خاص به اصطلاح در تنیده شده بود این مهرها. این وضعیت جامعه بود، جامعه خاص که جامعه زنده‌ای بود، جامعه افسرده‌ای نبود، تن به سرکوب نداده بود، بعض می‌پاشید. و اینکه اول عنوان شد که
حد اکثر مشارکت توی تاریخ انباشت‌ها در ایران این دوره شکل گرفت، واقعا این اتفاق افتاد. یعنی فیلم بیضایی انباشت بود، نمیدونم ترانه های اعتراض واسه خودشی انباشت بود، بعدا مثلا یه آلبوم شد انباشت ها. انباشت های فقط نیروهای روشن فکری و ایدئولوژیک اندیش و سیاسی نه، انباشت ها انباشت های همه جانبه‌ای بود. حتی خواننده مثلا فرض کن موقع همین آقای محمد نوری بود، خواننده سنگینی بود، کارشناس کارمند سازمان برنامه هم بود، کاباره نرفت، خیلی مهم بود، از تنها خواننده پاپ ایران بود که کاباره نرفت. جامعه هم بالاخره حس می‌کرد که کابارگی و به اصطلاح اهل رقص روی سن مرد بود، یکم می‌دید آقای نوری سنگینه، ترانه معنادار قشنگ بود. آقای نوری سال 83 75 سالش بود که یک کنسرتی واسش گذاشتن، یه جمله خیلی قشنگی بود، گفت من در این 50 سال که خوندم با ترانه هایم به مردم دروغ نگفتم. خیلی قشنگ بود، جملهش خیلی قشنگ بود. یعنی یه خواننده میتونه تو انباش بیاد، یه نویسنده میتونه بیاد، یه کارگردان هم میتونه بیاد، یه بازیگر هم میتونه بیاد. اتفاقای مهمی توی مثلا بعضی از سراینده ها بودن، مثلا برای مثلا شعر مبتذل نسرودن، آهنگ نساختن. مثلا این با آقای بابک بیات بود، یک دو سال پیش فوت کرد، اسفندیار منفردزاده بود که همیشه با کیمیایی کار میکرد، سازنده فیلم های موسیقی متن فیلم های کیمیایی بود. بعد اومد تو فیلم ها، حالا مال کیمیایی جلوتر، که قیصرش بود، سال 49 ساخته شد. فیلم روشنفکری نبود ولی خب فیلم، فیلمی که روشنفکری بود سال 54 بود که الهام گرفته بود از زندگی امیر پرویز پویان، از چگونگی دستگیری امیر پرویز پویان، حالا با یه ترفندهای فیلم ساخته بود. اون فیلم به اصطلاح مخاطب روشن فکری جدی هم پیدا کرد. این جامعه زنده‌ای بود در دهه 40، مارکسیستش، ملیش، لایکش، مذهبی سنتیش، مذهبی همه فعال بودن و گویی نگویی که 42 سرکوبی بوده. این که اتفاق مهمی در دهه 40 بود. میرسیم به جامعه اخص. جامعه اخص جامعه پایکاره، اومده در حقیقت مدعی مقابل رژیم وایستاده، تن به کودتای 32 و سرکوب 42 نداده، حالا یا علنی یا غیر علنی وایستاده. این جامعه اخص در ذهن تعیین تکلیف کرده دیگه، بعد از سرکوب 42 تو ذهن بست، تو ذهن بست که با این رژیم کاری نمیشه کرد الا به اصطلاح آنتاگونیسم و براندازی. حالا این تعیین تکلیف در ذهن کرد و در عین خیز برداشت که این جلسه و جلسه دیگه انشالله خواهیم دید. خب الان تو چارچوب جامعه اخص سیر میکنیم. خب غرورها دیگه کاملا بس جریحه دار شده بود دیگه، اونایی که ملی بودن جریحه مصدق رو داشتن، مذهبی سنتی بودن جریحه آقای خمینی رو داشتن، مذهبی مدرن بودن جریحه سرکوب 32 و 42 نهضت آزادی و نیروهای ملی و بقایای جبهه ملی و بازار به همین ترتیب، دانشگاه به همین جریحه‌دار بودن، غرورها جریحه‌دار شده بود. و اینجا برای اول بار در ایران هم تحلیلی صورت گرفت. همه این نیروهای مبارز هم تحلیل شدن، نه هم مش نه هم تحلیل. خب رهبر پیشینی مرحوم دکتر مصدق بود، سال 41-42 کتابی چاپ شد، الجزایر و مردان مجاهد، آقای حسن صدر کتاب چاپ کرد که بعداً از جزو کتاب‌های آموزشی جنبش مسلحانه شد. آقای حسن صدر خب یه نویسنده روزنامه‌نگار خوشنام بود، مرحوم مصدق برای او کتابی تقریزی نوشت و وقتی آقای صدر کتاب آقای حسن صدر کتابو هدیه کرد به مصدق، آقای مرحوم مصدق نوشت که انشاءالله ملت ایران هم راه ملت مجاهد الجزایر را برود. خیلی جمله باردار بود، از مصدق هم شاید کسی انتظار نداشت ولی همین لفظ مجاهد رو به کار برده، یعنی که آقا بالاخره تو ایران هم باید اتفاقای اینجوری بیفته. خیلی مهم بود مصدق بگه. خب خود آقای خمینی هم که مثلا به آنتاگونیست رسیده بود و سخنرانی کاپیتولاسیونش دیگه شمشیر رو از رو بست و به این رسیده بود که به اصطلاح رژیم باید بره. آقای طالقانی یه رده پایین‌تر از آقای خمینی به لحاظ به اصطلاح سلسله مراتب حوزوی روحانی مبارزی بود که عملاً پشت جبهه مبارزه مسلحانه در ایران شروع شد، پول دادن و لوجستیک دادن و آموزش دادن و و و و. خب
یه مسلم مسفید هم بود که حالا خب مسالمت جو بود و مشی لیبرال داشت مهندس بازرگان، ولی خب هم تو دفاعیاتش و دادگاهش گفت ما آخرین نیروی هستیم که به زبان قانون با شما سخن میگوییم و بعد از ما نیروهایی خواهند آمد که با زبان خودتون با شما سخن خواهند گفت. و به لحاظ استراتژیک هم در حقیقت این استراتژیشو داشت که مخمل قرمزی بشه مقابل نیروهای نورود به جامعه ایران که خیلی وارسته از آن داشت که دوران عوض شده، ما دیگه به اصطلاح نقش رهبری در دوران جدید نخواهیم داشت، رهبران نوعی خواهند جوشید که این پیش بینی سال 43 در زندان تحقق پیدا کرد و تکوین یافت و گفت ما باید رحمی بشویم برای تولد مولود جدید. این استراتژی مهندس بازرگان که سال 42 هم خب حنیف نژاد شاگردش بود، هم زندان بودن با هم سال 42، حنیف نژاد که بعد از چند ماه خواست آزاد شه، بازرگان بهش گفته بود که این دفعه خواستی بیای تو زندان تا دستگیر شدی اینجوری بیا، یعنی دستکاری نیام، به اصطلاح مسلح بیا. این که مهندس بازرگان هم خب با این که اصلا جور دیگری نیست، مشی دیگری داشت، به این تحلیل رسیده بود که با اینا نمیشه کاری کرد. و بعد از دستگیری بنیانگذاران مجاهدین، مهندس بازرگان ساواک احضار کرد و خواست که جنبش مسلحانه رو محکوم کنه. حرف خیلی پاسخ خیلی محکم و کیفی داده بود، گفته بود که مثلا من خودم دنبال این مش نیستم، ولی من محکوم نمی کنم، این مشی که جوانا پیش گرفتن نتیجه اعمال شماست، من حاضر به محکوم کردنش نیستم، پاسخیست مقابل کارهایی که خودتون کردید. این که این مثلا یه مصلح لیبرال هم تحلیل شد، حالا خودشون نشو نره ولی هم تحلیل بود. روشن فکران رادیکال، حالا مذهبی ها مثل دکتر پیمان و دکتر سامی، اونا جامعه رو درست کردن و رسیدن به اصطلاح به گزینه مسلحانه. روشنفکران رادیکال مارکسیست مثل پرویز نیکخواه و کوروش لاشایی و جعفریان که بعدا دستگیر شدن، حالا جلوتر خواهیم دید، اونها هم رسیدن به براندازی. حال بعد از روشنفکرهای طلابی هم بودن که ذهنشون تلنگر خورده بود تو جنبش 39-42، مثل مرحوم سعیدی که شهید شد سال 49 مقابل سرمایه‌دارای امریکایی موضع گرفت، تو زندان زیر شکنجه شهید شد. خود مثلا همین آقای هاشمی، آقای لاهوتی، اینها همه به اصطلاح طلاب تلنگر خورده 39-42 بودن که آمده بودن تو کمپ مبارزه. حالا فیما بین مذهبی سنتی و مذهبی نو هم یه طریفی بودن که حالا مثلا نمایندگانشون همین آقای سید کاظم موسوی بجنوردی بود که همین دوره استاد رئیس کتابخونه ملی بود و رئیس دارالمعارف تشیع هست. ایشون حزب ملل تشکیل دادن و زدن به کوههای داراباد که حالا بعداً خواهیم دید. اینها مثلا اسلحه به دست گرفتن که خیلی زود دستگیر شدن. سنتی های بازار هم اسلحه به دست شدن و حسن علی منصور رو ترور کردن که معلوم شدن به قتله منصور که مرحوم بخارایی و سفار هرندی و واحدی و بودن. و همه اینها به اضافه نمایندگان جنبش 39-42 دانشجویی که مذهبی هاشون حالا مرحوم حنیف و سعید محسن و بدیزادگان و آقای عبدی که بعدن جدا شد و بهمن بازرگانی و آقای میسمی که جلسه اینجا رأس خدمت شما ارائه کردن، اینها مجاهدین رو درست کردن. حالا بعد دیگه مثلا جزنی و احمدزاده ها و سورکی و چوپانزاده و زیادریفی و اینها چریک های فدایی. اینکه همه هم تحلیل بودن که آقا با این مجموعه کاری نمیشه کرد، مرا اینکه به اصطلاح بر بیاندازیمش. حالا هر کی با مشی خودشه، که مشی اجتماعی داشته، که مشی آگاهی بخش داشته، که مشی مسلحانه داشته، هر کی با مشی خودشه. اتفاق دیگه این موقع یکم بس طولانی شده، یا خسته شدین من قطعش کنم؟ کسی هست خسته شده میشه؟ خب ایران دیگه تقریبا این زمان جزئی از جهان شده بود. خب جهانی که قبلا جلسه قبل دیدیمش، قبلا هم بهش اشاره کردیم، آقای مهندس صحابی و آقای محمدی هم بهش اشاره داشتن، خب سگانه بود، عنصر سگانه ای داشت. موقعی که ما بچه بودیم تزریق واکسن خیلی باب بود، مثل الان خوراکی نشده، یه واکسنی بود، واکسن سگانه، خیلی هم درد داشت. میزدن یه روز بعدش حالا هم یا به همه طبیعی تب میکردن یا میخوابیدن خونه که مدرسه نیاد. اسمش بسجه بود، مخفف بود، سگانه بود. این سگانه همون موقع هم که اون واکسن ها رو به ما میزدن و کتف سوراخ میشد، یه سگانه هم تو جهان بود، یه عنصر ضد امپریالیستی، عنصر ضد صهیونیستی، عنصر طبقاتی. این سگانه تو ایران دهه 40 بود، جدی بود. خب بعد از سرکوب 42 و قبلش هم کودتای 32، جهان هم که دیگه نم ویتنام و الجزایر و و و فضای جهان تو ایران هم بود، عنصر ضد صهیونیستی هم خب یه علقه مذهبی هم به فلسطینی ها وجود داشت که تو ایران باز آمد و عنصر طبقاتی به همین ترتیب تو ایران ادبیات طبقاتی، مهر طبقاتی، کینه طبقاتی، یه حس همخانگی همسایگی مردم ایران مثلا با ویتنامی ها، با فلسطینی ها، با الجزایری ها پیدا کردن. مثلا فرض کنید هوشیمین عموم مردم هم مثلا میشناختن، نسبی ناصر رو همه میشناختن، بعد مثلا جمیل باشای الجزایری رو همه مردم میشناختن، علاقه داشتن، بعد به خصوص به ناصر، ناصر از جمال عبد الناصر مردم ایران خیلی بهش علاقه داشت. حس همخانگی همسایگی با مبارزین جهان بود. اولین مشارکت ها با جهان همین سال هاش صورت گرفت، یعنی سال 47 مرحوم آقای طالقانی خیلی ابداع کرد، فطریه جمع کرد برای به اصطلاح فلسطینی ها که علنی هم بود، رژیم هم نتونست موضع بگیره، تو مسجد هدایت فطریه جمع کردن. فطریه ها که جمع شد از طریق سفارت مصر رسوندن به سازمان آزادی بخش که همون سال 67، یک سال قبل از این اتفاق تشکیل شده بود. اولین مشارکت ها اینجا بود و هم توی مساجد، توی جنگ جوان، هم تو مساجد سال 52 که جنگ رمضان بود، همه منبری ها، منبری های عادی هم مقابل اسرائیل موضع می گرفتن و به اصطلاح علنی از عراق و ناصر و سازمان آزادی بخش حمایت می کرد. اولین مشارکت های ایران در چرخه جهانی همین سالهای دهه 40 تو ایران اتفاق افتاد. خب حالا دهه 40 از یه زاویه دیگه ببینیم، تو همین کادر نیروی اخص، جامعه اخص، یک پرتو داریم، یک سایه. پرتوی دکتر مصدقی که حتی بعد از فوتش در سال 45 هم پرتوش روی ایران بود، ستور بود، کسی نمیتونست پاکش کنه، نه بعد از قبل از انقلاب کسی تونست پاکش کنه، نه بعد از انقلاب کسی تونست پاکش کنه، خیلی ستور بود. یک سایه هم وجود داشت که اون سایه در حقیقت مرجع تبعیدی بود که آقای خمینی بود. سایه آقای خمینی تو نیروهای مبارزه به خصوص مذهبی و بازار و دانشگاه وجود داشت. دانشگاه ایدوره دانشگاه بیشفعال بود، دانشگاه کاملا کیفی، امیددار، مشعوف. خب تو این دانشگاه تو این دوره سه تا اتفاق مهم رخ داد. یکی شیراز سال 46 بود، اون موقع رئیس دانشگاه شیراز امیر متقی بود که دانشگاه پهلوی اعتصاب صنفی کرد، مقابل امیر متقی قرار گرفت و از دانشگاه جنبش به سطح شهر اومد. شیراز مثلا شهر آرومی بود و سال 46 شیراز براشفت به خاطر طغیان دانشگاه علیه امیر متقی، که بعد سریع امیر متقی رو برداشتن و سیروس نهاوندی رفت جای امیر متقی به دانشگاه شیراز. پلی تکنیک بود، اتفاق ویژه و کیفی افتاد سال 46. دانشجوهای پلی تکنیک همیشه هم فکور بودن، پلی تکنیکی ها 6000 تا دوزاری جمع کردن و از طریق تلفن عمومی با 6000 تا دوزاری کار توزیعی کردن. اون موقع تلفن‌های تهران 5 شماره‌ای بود، مثلا الان 7 شماره‌ای، 8 شماره‌ای داشت، 5 شماره‌ای بود. یک کتابچه کوچولوی هم بود، نه مثل کتاب اول که الان خیلی قطعه، یک دفترچه تلفنی بود که تمام خیلی مهم بود، چون تعداد انشاءهای تهران هم کم بود، حالا نسبت به شهرهای دیگه خیلی زیاد بود ولی تعداد انشاءها کم بود. دفترچه تلفنی بود که شما اصلا اسم و فامیل همه مشترکین اون تو بود، مثلا شما اسم تلفن عموتون و تلفن همسایه‌تون هم میتونستین از اونا استخراج کنید. با استفاده از اون دفترچه تلفن و اون 6000 تا گذاری 6000 تماس توضیحی گرفته شد که چرا دانشگاه علیه رژیمه، دانشگاه چی میخواد، رژیم کیه، ما کیم، جهان چه خبره. کار توضیحی دوزاری با دوزار کار توضیحی، بلکه الان این همه امکانات هست، دانشگاه اهل کار توضیحی نیست، روشنفکران خیلی اهل کار توضیحی نیستن.
یکی از واقعه اتوبوس بود که سال 49 فروردین 49 آمدن گفتن اتوبوسایی که مسیرشون طولانیه کسی که سوار میشه 2000 اول میره 2000 وسط. دانشگاه خلاصه قاعده رو به هم زد، دو روز تهران به حالت نیمه تعطیل رسید، دانشجوها اتوبوس‌ها رو شکستن و خیلی سریع رژیم عقب نشست و بلیط‌ها مجدداً همون تک بلیط شد. دانشگاه خب غیر از این اتفاقا خب اعتصاب زیاد بود، تعطیل ترم زیاد بود و در غیاب احزاب سازمان هم که این موقع اصلا علنی نبودن، تا 49 که علنی نبودن، اسمشون هم کسی نمیدونست، اعلام موجودیت نکرده بودن، دانشگاه در حقیقت بیش فعال بود، هم درسشون یعنی همه شاگرد اولای کیفی های دانشگاه موقع پیوستن به جنبش مسلحانه رو درست کردن، یعنی دانشگاه خیلی کامل بود، هم درس خون بودن، خوب درس میخوندن و همه بنیانگذاران جنبش مسلحانه در ایران شاگرد اولای دانشگاه‌های فنی دانشگاه تهران بودن، خیلی مهم بود و خب اهل فعالیت بودن و اهل ابداع بودن و خودکفا بودن و حالا این جلسه دیگه خیلی بیش از این به دانشگاه نمیشه وارد شد. دانشگاه بیش فعال بود، بازار چند وجهی بود، خب ملی که بود پیوند با مصدق، مذهبی که خب بود و بعدم با آقای خمینی پیوند، خب دست به جیب بود، دهه 40 خرج کن بود، از وقتی که مبارزه به فاز دیگه رفت کاملا دست به جیب شد و پشتیبان جنبش مسلحان و بعدم که مثلا تعدادی از آخوندها رو میگرفتن و تبعید میکردن، حمایت از خانوادهشون و دادن خرج به خودشون، همه کار بازار بود. حالا در این پنجا مفصل تر خواهیم، دست به جیب بودن و اهل تعطیل بودن، جاهای بازار رو تعطیل کردن. خب دو تا اتفاق مهم افتاد اینجا، یکی ضد شبکه بودن، یه شبکه‌ای داشت شکل می‌گرفت، بالاخره خیامی پیدا شده بود، فروشگاه زنجیره‌ای درست کرده بود، غیر از فروشگاه زنجیره‌ای خیامی یه فروشگاهی درست شد، فروشگاه ایران، همین سر چهارراه استانبول الان یه فروشگاه درست شد، فروشگاه گل، اسمش گل بود، بالاش هم اولین سلف سرویس ایران زده بودن، سلف سرویس گل که تا الان اون موقع معلوم مثلا سلف سرویس ندیده بودن. اینکه این فروشگاه ها خب چند طبقه بودن، از سبزی خوردن و کاهو تا پالتو توشون بود و این فروشگاه ها تقریبا مقابل بازار سنتی و مقابل نظام پیشه‌وری و کسب و کار سنتی جامعه ایران قرار گرفته بودن و اینجا همچنون که قبلا اشاره شد یک جدال عرقچین و کروات هم را افتاد. برادران خیامی حالا جدا از این که با پاپیون و کروات اومدن و ایران خود رو ایران ناسیونال رو درست کردن و پیکان رو سال 46 تولید کردن، این زنجیره‌ای ها هم راه انداختن، بازار مقابل زنجیره‌ای موضع جدی داشت، سهم بازار سنتی هم تو واردات کم شده بود، بخشی از همون نظام اربابی که آمده بود کمپرادور شده بود وارد کننده اصلی شده بود، تاجر کمپرادور شده بود و سهم بازار سنتی در واردات هم به شدت کم شده بود و خود رژیم هم خیلی فشار می‌آورد که سهم اینا هرچی کمتر شد. لذا یه اقدام ضد شبکه داشتن، علیه شبکه‌ای داشت شکل می‌گرفت و یه اقدام شبکه‌ای هم داشتن، همیشه به اصطلاح نفی نبودن، ایجابی هم خودشون شبکه قرارالحسنه ها رو سر 47 را انداختن که این شبکه گسترده تر شد، عملا از حامیان مالی جنبش مسلحانه شد بعد از سال 50 که اولین صندوق ها تو هم میدون خراسون شکل گرفت و صندوق کوثر و بعد صندوق های دیگه ای که بعد از انقلاب کامل دست راستا افتاد و شد صندوق بانک اقتصاد اسلامی. پس بازار چند وجهی بود، ملی، مذهبی، دست به جیب، پشت جنبش مسلحانه، ضد شبکه اقتصادی مقابلش و خودش هم شبکه ساز. خب یه جبهه فعال بیرون از ایران هم شکل گرفت که میشه گفت دوران طلایی و رونق اپوزیسیون خارج از کشور ایران، کشور بیرون از ایران 42 هست تا 57، 15 سال طلاییه که جبهه ملی خارج از کشور رو افتاد، مثلا تیپایی مثل بنی صدر بودن جبهه ملی خارج از کشور، نهضت آزادی خارج از کشور دکتر یزدی بعد از اینکه سال 40 رفت بیرون، از 42 به بعد راه انداختن، خیلی تشکیلاتی بود، قوی بود تو امریکا، بعد کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور هم بودن که چپ ها بودن، از چپ لنینیست و دو چپ مارکسیست و دو چپ ماویست و سه جهانی و و و اونجا بودن. وقتی 57 انقلاب شد اومدن ایران، حدود 29 در حقیقت گروه و خط و ربط و نهله توی کنفدراسیون بودن که کاملا سازمان یافته بود و به خصوص تو آلمان، تو اتریش خیلی پیشرفته بودن. شاه نمیتونست اساسا آلمان بره اینقدر کنفدراسیون، هیچ وقت شاه اتریش نرفت، نمیتونست. یعنی کنفدراسیون اونجا سازمان مادرش اونجا بود، تشکیلاتی بودن، راحت میتونستن میتینگ برگزار کنن، راحت میتونستن اعتصاب را بندازن. شاه هیچ وقت اونجا نمیتونست بره. آلمان هم پاورچین در حقیقت میرفتن، شاه و مجموعه حاکمیتی ها. اینکه خب فعال بودن، فعالیتشون هم چند وجهه بود. اخبار ایران رو منتشر میکردن، بعد اخبار جنبش مسلحانه رو. خودشون اهل کار کیفی بودن، اهل کار فکری بودن. الان یه پدیده‌ای که تو ایران هست، اپوزیسیون خارج خیلی از اپوزیسیون داخل عقب تره، چون بیاد هم شده و کارم نمی کنه. ولی اون زمان نه، از بیرون خیلی چیز می اومد ایران، ترجمه های کیفی و تجربه چین و تجربه شوروی و ترجمه کاپیتال مارکس و مانیفستو و و و همه از اونجا می اومد که دیگه تو زندانای دهه 50 میره. فرض کنیم کاپیتال خب خودش متجاوز از 1000 صفحه بود تو قطعه رقعی ریز نویس. این کاپیتال از خارج می اومد، مثلا بعد از جنبش مسلحانه که تو زندان میره، اندازه قوطی کبریت، اندازه قوطی کبریت که بعد تو زندان با ضربین می خوندنش. این که کاملا نقش به اصطلاح ارسالی و اینا ایفا میکرد قبل از 50 و بعد از 50. خب نیمه دهه 40 در کمرکش دهه 40 یک مشی هم استارت خورد. خب یک استاد دانشگاه جوان اومد، دکتر شریعتی اومد، که حالا خودش سیر خانواده و پدرش رو طی کرده بود، که حالا انشالله جلسات بعد مثلا یه نیم جلسه رو اختصاص خواهیم داد. خودش خب زمینه مذهبی داشت و تو کانون نشر حقایق اسلامی آقای احمدزاده و استاد شریعتی بود، تجربه مصدق دوران دانش آموزیش بود. بعد خب رفت خارج درس خوند و با اصطلاح چپا و الجزایری ها پیوند خورد و آمد ایران. یه از سال 46 میشه گفتش که مشش استارت خورد. مشش آگاهی بخشه، به اصطلاح تو کمپ مسلحانه اینا هیچ وقت نبود، مشی آگاهی بخش داشت. دوره آغازینش در دانشگاه بود، 46 حسینیه ساخته شد، از 47 به بعد آمد به حسینیه. دوره آغازینش یکی اینکه در دانشگاه بود، حسینیه ای نبود، و فاز کلاسیک، یعنی حالا انشالله بعدا ترجمه میکنیم کلاسیک به چه مفهومه، شریعتیه قبل از 50 و بعد از 50 دو تا شریعتی هست. حالا بعد از 50 دیگه شرایط عینی هم وجود داره، او هم متناسب با شرایط عینی دگرگون و کیفی تر میشه. یک رگه خاص مواری یا رگه اقلیتی بود. سه تا از همون طلبه هایی که جنبش 39-42 به ذهنشون تلنگر خورده بود، اینجا دیگه مثلا جز به میشه گفت از چهرهای شاخص روحانیون نوگرا بودن. یکیشون آقای گلزاده غفوری بود، یکیشون آقای بهشتی بود، یکیشون هم با هنر. اینا با این تحلیل که به اصطلاح میشه توی آموزش پرورش رفت و توی کتاب‌های درسی فعال شد، ما بتونیم از اون طریق آموزش مذهبی بدیم توی کتاب‌های درسی، که این آقایون توی آموزش پرورش بودن، هم خودشون معلم بودن، هم تعلیمات دینی های سابق رو بخشش رو اینها می‌نوشتن که تا 57 و اینا ادامه. یه رگه اقلیتی بود که خیلی کسی قبول نداشت، بعضی ها قبول داشتن و خودشون روی خط توجیه بودن. اما میرسیم به عرصه عمل. خب عرصه عمل اینجا پرانتز رو باز میکنیم، دفعه دیگه انشالله متمرکز میشیم به عرصه عمل. بعضی ها دست عمل شدن بلا فاصله، بعضی ها به آستانه عمل رفتن، التهاب عمل داشتن، بعضی ها دراز مدت رفتن تو تدارک عمل. دست به عمل همون سال 43 منصور ترور شد، بعد از تبعید آقای خمینی و مسئله کاپیتولاسیون. و کاپیتولاسیون هم حسن علی منصور نخست وزیر وقت بود، او امضا کرده بود. به مفهوم به اصطلاح حریم امنیتی حقوقی امریکایی در ایران، این امریکایی در ایران کسی را میکش نمیتونست تو دادگاه‌های ما محاکمه بشه، اینو گذاشتن کاپیتولاسیون اسمش. منصور ترور شد و دو تا جریان بودن رفتن به آستانه عمل که حالا جلسه های بعد اینا رو در حد امکان مختصر معرفی میکنیم. یکی حزب ملل اسلامی بود. آقای بجنوردی اون موقع 20 چند سالش بود. بقیه گروهشون که حدود 100 نفر بودن به همین کوههای دارآباد هم رفتن. اینا کوههای دارآباد که ارتش اونجا حمله کرد و گرفتش. دو سه تا اسلحه در حد مثلا روولور قدیمی نداشتن، رفته بودن برای تمرین، میخواستن که حالا اون موقع فضای کوبا بود دیگه، از کوه بیان به شهر. گروه ساده بودن، معدل سنیش مثلا اون 100 نفر 18 تا 20 ساله بودن که روزنامه هم عکس بعضی هایشون بزد و گروه جوان نوجوان بودن در حیات که زود دستگیر شدن. یکی هم جامع بود که اونا گروه کوچیکی بودن، دکتر پیمان و دکتر سامی شاخص هاشون بودن، رسیده بودن به عمل، میخواستن یه پلی رو منفجر کنن در انزلی که قبل از اتفاقات دستگیر میشن که حالا دفعه بعد. اما دو جریان هم بودن که جریان های محوری شدن. یکی سازمان مجاهدین بود که حالا یه پروسه تدارک عمل و کسب صلاحیت و رسمی از 44 تا 50، غیر رسمی از 42 تا 50 تهیه کردن که حالا جلسات بعد مفصل بشون در حد امکان میستیم. یکیشون هم سازمان چریکای فدایی بودن که اونا باز به اصطلاح از دو گروه جزنی و یه گروه عملزاده ها ترکیب شدن و سال 49 شدن چریکای فدایی خلق. که این مجموعه نیروهایی که دست به عمل زدن، خب اولیا متلفه خیلی التهاب عمل داشت، آستانه عملی ها کمتر و در تدارک عملی ها خود اعتقاد مثلا به تزریق عنصر زمان به طور جدی به مبارزه اجتماعی داشتن و یه دهه رو گذاشتن سر مسئله. خب بیش از حد معمول من صحبت کردم، خیلی ممنون که ما هم قیافه ما رو هم بحث ما رو تحمل کردیم، زیادتر از به اصطلاح توان بود. شاید این که تشکر میکنم بعد از 10 دقیقه خدمتون هستیم. فهرست منابع مطالعاتی هم اینجا هست، دوستانی که به خصوص دانشجو هستن، خاطرات آقای میسنی خیلی خوبه، هم رواییه هم به اصطلاح دید جدی میده از نهضت آزادی تا مجاهدی. یک کتاب از زوایای تاریک آقای جلال‌الدین فارسی نوشته. آقای جلال‌الدین فارسی برخلاف آقای میسنی اونجا خودشو محور همه تحولات گذاشته، ولی خب اطلاعاتی اونجا هست. مجموعه اسناد مدارک نهضت آزادیه، تاریخ 25 ساله مرحوم نجاتیه، تاریخ 30 ساله بیژن جزنیه، محاکمات سیاسی در ایران آقای طهرانی و کسایی که میخوان خط و رفتهای اقتصادی اجتماعی رو تعقیب کنن. رشد روابط سرمایه‌داری در ایران هست در دوره 16 ساله 41-57 که کار کیفی آقای سوداگر هست، انتشارات فازند. خسته نباشید، خسته خدمتتون.